این جلسه میخوایم یه کم در مورد معنا و مفهوم، معنا و فهم صحبت بکنیم. اساسا سوال من اینه که چرا تا این اندازه مسئله معنا و فهم اهمیت داشته؟ یعنی چرا ما این همه در حال تلاش هستیم که پدیده های پیرامونمون رو یا معناشون رو بفهمیم یا بهشون یا اونا رو چیکار کنیم بفهمیم؟ این خواست از کجا ناشی میشه؟ اگه نقطه نظری ما بین صحبت های من دارید، همونطوری که گفتم هر جای خواستید صحبت من رو قطع کنید و خودتونم شروع کنید به حرف زدن، چون من در واقع نیومدم یه پکیجی رو به شما ارائه بدم، دارم اون چیزایی رو که خودم فکر میکنم و میفهمم رو با شما به اشتراک میذارم. ببینید، اول از همه این که معنا ارتباط خیلی وثیقی با قدرت داره. کسی که صاحب معناست، کسی که معنا رو در اختیار داره، به نوعی قدرت رو هم در اختیار داره. بسیاری از دعواهای و ستیزهای عرصه سیاسی و اجتماعی در همین جامعه خودمون بر سر مشخص کردن حدود معناست. مثلا شما نگاه کنید بین جنبش‌های فعالان زن و جمهوری اسلامی در مورد مفهوم زن، دعوا سر چیه؟ دعوا سر معنای زن. زن چه معنایی داره؟ پس معنا یکی از عرصه‌های مهمش اینه که جایگاه به رخ کشیدن قدرت ما به وسیله معنا و معنا کردن پدیده‌ها، مرزهای خودمون رو با دیگران مشخص میکنیم و قدرت خودمون رو هم به دیگران تحمیل میکنیم. اساسا ما در جامعه به عنوان سوژه هایی که داخل جامعه داریم زندگی میکنیم همواره در حال جدال بر سر معنا هستیم. یعنی مدام داریم بر سر معنا با همدیگه نزاع میکنیم. شما در ساعت روزانه اگه نگاه کنید، توی تاکسی، توی خانواده، توی همه جا دارید دعوا سر چی میکنید؟ میخواید در محدود کردن و اذان خود کردن معنای مورد نظرتون مشارکت بکنید. میخواید یک پدیده رو بگید که اینطوری معنا میده و بعد طرف مقابل میگه نه، و بعد بین شما یه دیالکتیکی اتفاق میفته. از این دیالکتیک شما از یه سری از تعاریفتون از معنا عقب میکشید و طرف مقابلم از یه سری تعاریفش، بعد یه نقطه مشترکی شکل میگیره به نام معنای مشترک. اما سوال بنیادین رو اینجا داشته باشید: آیا معنای مشترک به معنای همه معناهای مشارکت کننده در اون بحثه؟ مثلا فرض کنید ما اینجا با هم در مورد کلاس صحبت کنیم و هر کس سعی بکنه معنا و تعریف خودش رو از کلاس اینجا ارائه بده. بعد یه مدتی ما دوتای جدال میشیم، هر کی کلاس یه جوری تعریف میکنه، اما در نهایت بعد دو ساعت روی یه سری مفاهیم به توافق میرسیم، اما بخشهایی از تعریف کلاس میره توی چی؟ میره توی تاریکی. ما میخوایم اون بخشهای تاریکی که از معنا جا میفته، پدیده هایی که داخل معنا جا نمیگیرن رو به نوعی احضارشون بکنیم، دعوتشون بکنیم. برای چی؟ به خاطر اینکه میخوایم گستره های وسیع تری از یک پدیده رو ببینیم، گستره های وسیع تری از یک متن به معنای گستردش رو مشاهده کنیم و ببینیم. مثلا یکی از تجلی های معنا خودش رو توی نظام تبلیغات نشون میده. مثلا نظام تبلیغات که این همه ما رو دربر گرفته، یه جوری میخواد معنایی از خوشبختی، معنایی از موفقیت، معنایی از خیلی چیزا رو برای ما جا بندازه، یعنی معنا رو تعریف کنه. فهم و معنا به قدری مهم بوده که در یونان باستان اصلا یه خدایی وجود داشته به نام هرمس، که اون بحثی که این جلسه میخوایم در موردش مطرح کنیم، یا هرمنوتیک، کسی بوده که پیام‌آور و تفسیرگر کلام خدایان بوده برای مردم. و و حتی شما میبینید که مثلا معنا و فهم از یه پدیده اونقدر مهمه که یه سری آدم‌ها در هر اجتماعی هستن که اینا متولیان معنا هستن، متولیان فهم یه پدیده هستن. این اهمیت این قضیه رو نشون میده. من فعلا دارم توی بحثم معنا و فهم و با هم به کار میبرم، ولی کم کم اینا رو از هم دیگه متمایز خواهم کرد. یه سری افراد هستن متولی فهم یک پدیده هست. مثلا شما در یه سری از مباحث دینی این نهادی هست به نام نهاد روحانیت که اونه که باید معنا رو فهم کنه. معنا و مفهوم یه سری چیزها رو استاد دانشگاه باید مشخص کنه. معنا و مفهوم یه چیزایی رو باید روانپزشک مشخص بکنه. معنا و مفهوم یه سری پدیده‌هایی رو باید کسی به عهده بگیره که در واقع جامعه به اون مرجعیت و اون حق رو داده که اون شخص هست که میتونه معنا، و دیگران از این قضیه محروم میشن. این نشون میده معنا و مفهوم چیز خیلی قدرتمندی است. منتها چیزی که ما بهش میگیم معنا در مقابل فهم، کم کم داریم میریم که متمایزش هم بکنیم. چیزی که مثلا انگلیسی ها بهش میگن مینینگ در مقابل، من چون اینجوری نمیتونم بنویسم، چیزی که آلمان ها بهش میگن زین در مقابل فرشتند، من یه ذره این قضیه رو مورد واکاوی قرار بدیم و ببینیم این دو اصطلاح در طول تاریخ چطوری پا به پای هم پیش اومدن و چه کار کردن. اگه خیلی نخواهیم بریم عقب، یعنی دیگه خیلی زیاد، ولی یکم زیاد بخواهیم بریم عقب، اساساً از افلاطون به این سو مسئله سر این بوده که پس پشت پدیده ها یک فهمی وجود داره، یک درکی وجود داره، همون بحث مسل افلاطون، یعنی سایه های غاری که ما امروز اینجا داریم ظاهرش میکنیم. اساساً علم هرمنوتیک بر این پایه شکل گرفت که ظاهر یک پدیده ما رو فریب نده، بلکه همه چیز اون پشت، اون عقب در آسمان، پشت نشانه ها، پشت نمیدونم سوء تفاهم های زبان، همیشه معنا، همیشه مفهوم پس پشت ظاهر قضیه بوده. این البته خودش، الان نمیخوام بحث کنم، خودش یه سبقه الهیاتی هم داره، یعنی اینکه ما همواره تصور میکنیم که فهم یه پدیده در ظاهر اون نیست، یه چیزی عمیق‌تر در لایه‌های پنهانی‌تر، همین که اصلا از استعاره لایه‌ها استفاده میکنیم، عمق استفاده میکنیم، یعنی فهم یه چیزی دورتر از اون چیزیه که در ظاهر باهاش رو در رو هست. اما من قبل از اینکه وارد تاریخچه هرمنوتیک بشم و یه گزارشی از مسئله فهم در هرمنوتیک بدم، یکم میخوام در مورد ایده های خودم در مورد این موضوع صحبت بکنم، یعنی از ایده های خودم شروع کنم و بعد برم به سراغ ایده کسان دیگه و اونا رو طرح بکنم. اصلا اگه بخوایم یه ذره پدیدارشناسانه به دو واژه معنا و فهم نگاه بکنیم، معنا همیشه یه چیزی رو به بیرون، یعنی ما میخوایم یه چیزی رو صادر کنیم به بیرون، یه معنایی رو از یه واژه یا یه اصطلاح ایجاد بکنیم، جعل بکنیم و اون رو تأسیس بکنیم و یه ماهیت بیرونی داره، وقتی فهم یه ماهیت درونی داره، یه ماهیت کاویدنی داره. یعنی وقتی ما میخواییم یه چیزی رو بفهمیم، اساساً یه حرکت به درونه، معنا یه نوع کشیدن بیرونه، یه استخراج کردن و از به سمت خود کشیدن و خارج کردن هستش. معنا یه چیزی از جنس قدرت و فهم چیزی از جنس سلطه. ما میریم یه چیزی رو بفهمیم که به برش مسلط بشیم، اما وقتی داریم یه چیزی رو معنا میکنیم، در واقع داریم تلاش میکنیم که چیکار کنیم اون پدیده رو، که با اون پدیده ایجادی قدرت بکنیم، یه چیزی رو پایه‌گذاری بکنیم، یه چیزی رو برای دیگران تعریف بکنیم. فوکو یه جمله‌ای داره، میگه هر جا قدرت هست مقاومت هم هست. یعنی قدرت همیشه جایی شکل میگیره که مقاومت هم موجوده، و اگه مقاومت نباشه قدرت فرو میپاشه. منظورم اینجا از قدرت اون رأس هرم حاکمیت نیست، منظورم هر نوع اعمال. ما با معنا کردن در واقع داریم یه اعمال قدرتی میکنیم، پس اگه اعمال قدرتی میکنیم همواره یه مقاومتی هم در مورد اون معنا هست. مثلا من وقتی ادبیاتو برای شما تعریف میکنم، که البته قصد من تو این کلاس ها تا حد امکان اینه که چیزی رو تعریف نکنم، وقتی دارم ادبیاتو برای شما تعریف میکنم، در واقع دارم یه اعمال قدرت هم میکنم دیگه، میگم ادبیات اینه، و بعد بهزاد در مقابلش مقاومت میکنه. مقاومت بهزاد به خاطر قدرتیه که یه معنایی میخواد خودش رو جا بندازه، تأسیس بکنه و توی اذهان در واقع بذاره. این از در واقع بحث معنا و فهم. اما اگه بخوایم یک کمی جلوتر بریم، کمی میخوام در مورد، یعنی خیلی سریع، چون این کلاس ها اصلا کلاس های هرمنوتیک نیستن و چیزی هم که من ارائه میدم تو این کلاس ها نمیتونه تو یه جلسه معرف تاریخچه هرمنوتیک باشه. من فقط برای اینکه ذهن شما آشنا بشه که میخوایم به چه سمتی بریم و این مباحث رو کجا در واقع حرکتش بدیم، یه تاریخچه‌ای ازش میدم، خیلی خیلی ساده و سریع. ولی خب شما میتونید برید توی منابع مختلف این قضیه رو دنبال بکنید و در واقع سیرش رو دنبال کنید. شما سوالی دارید؟ نه، گفتم معنا قدرت، مقاومت در مورد این که اون شکل از معنا رو یا حد بزنه بهش یا گسترده ترش یه نوع مقاومته. میخواد بگه ببین تو نمیتونی مثلا یه پدیده‌ای مثل زن رو اینطوری معنا کنی، یعنی موجودی که توی خونه کار میکنه و شوهرش برش مسلطه و وظیفش سر اینه که مثلا از بچه‌ها مراقبت کنه و مدیر خانه باشه. این یه معنایی از زن دیگه. میخواد بگه تمام اون چیزی که ما در مورد نقش زن میشناسیم اون میشه توی این معنا کرد و این یه نوع اعمال قدرته. اما وقتی کسی میاد این معانی رو برعکسش میکنه یا حتی گستردهش میکنه، مثلا میگه که نه، زن علاوه بر این که این وظیفه رو داره، باید در بیرون هم مشغول به کار باشه و به شوهرش کمک کنه. یه نوع مقاومت در مقابل قدرتی که میخواد اون معنا رو در واقع استبلیش بکنه، تأسیس بکنه. در واقع این میخواد عرصه این معنا رو گسترده تر. اصلا کنش اجتماعی محصول کم و زیاد کردن ماست در فهم پدیده ها و در معنای پدیده ها. یعنی فقط تمایزشون اینه که ما در فهم پدیده داریم یه چیزی رو برش در واقع کند و کاو میکنیم، میریم توی عمقش که برش مسلط بشیم، اینجا داریم یه چیزی رو میکشیم بیرون که اعمال قدرت بکنیم در معنا. خب ولی در هر دوی اونها همواره جامعه در حال کم و زیاد کردن درک خودش از معنا و از معنا.
وقتی ما میخوام داخل یک چیزی بکنیم کار بکنیم، اون ابزاری که ما استفاده میکنیم برای فهم، برای بکنیم بخوام صندلی رو بشناسیم مثلا، بخوام بریم علم فیزیک رو استفاده بکنیم به عنوان ابزار بریم ما اینه کمی کار بکنیم، اون خودش اینجا با معنا همپوشانی پیدا نمی‌کنه که شما اون ابزاری که قبلا تعریف شده یعنی معنایی داره اعمال می‌کنید برای شناختن مثلا این صندلی
یا روش
اینا با هم دیگه چیز نمی‌شن معنا و فهم.
ببین اونجا روش در قامت یه نوع معنا ظاهر میشه. برای میخوام من فقط بگم تفاوت ظریف معنا و فهم در ابتدا، ما هی که جلوتر میریم معنا و فهمو هی کاوش بیشتری میکنیم. میگیم اگر فهم امری به درون باشه برای سلطه و معنا امری به بیرون باشه برای قدرت، روش میتونه یک معنایی باشه برای کمک بکنه برای چی؟ برای اینکه شما ازش استفاده بکنید برای کند و کاف کردن در یه چیزی، فهمیدن یه چیزی، استخراج کردن اون و مسلط شدن بشه.
همون روشی که استفاده میکنیم همون قسمت قدرت خودشون
هست. 100%.
خود
روش 100%. روش خودش یه قدرت. اساساً علم خروجیش کجا بود؟ دانشگاه. دانشگاه میخواد بگه من هستم که قدرت اینو دارم که معنای روش رو تعریف بکنم. اساسا دانشگاه نهاد قدرت دیگه، خودش یکی از ارکان این قدرت. شما الان اگه برید توی دانشگاه مثلا بگید که من میخوام مثلا چه میدونم در مورد یه پدیده با روش خودم کار بکنم، دانشگاه اجازه نمیده. اونه که مشخص میکنه حدود این معنا برای روش کجاست. تعریف نقد ادبی، تعریف داستان کی تعریف میکنه؟ مثلا میگم بهزاد ناظمیانپور، خب وقتی توی کلاسش اینو تعریف میکنه داستان فرقش با شعر چیه، این یه نوع اعمال قدرته و او یه مرجعیت و یه اقتداری داره که میتونه این دوتا رو از هم تعریف کنه و ممکنه مقاومتی هم شکل بگیره ها، نمیگم اون قدرت همواره با مقاومت همراهه، ولی به قول فوکو همیشه قدرت بر مقاومت سلطه داره. یعنی این قدرته که در نهایت تعیین میکنه که چی باید تمایزش با چی مشخص بشه. ببینید هرمونتیک به تعبیری 5 مرحله رو در طول تاریخ خودش پشت سر گذاشت. اساساً هرمونتیک که از گفتیم از خدایی به نام هرمس نشأت گرفته، مسئلهش اینه. اصلا چرا داریم این جلسه در مورد هرمونتیک صحبت میکنیم؟ هدفمون اینه که از صحبت با در مورد هرمونتیک، جلسه پیش گفتیم که وقتی داریم در مورد یه پدیده صحبت میکنیم اون بخشایی از پدیده که توی معنا و فهم نمی گنجه کجا میرن. ما اومدیم توی این کارگاه که بریم دنبال اونایی که بیرون از این قاعده میفتن دیگه. خواهیم بگیم اساسا یه تاریخ چند هزار ساله داریم در مورد فهم که اصلا هرمونتیک یعنی دانش فهم. مسئله هرمونتیک مسئله این بوده که ما چطور یه چیزی رو بفهمیم، چگونه بفهمیم، از چه روش هایی بفهمیم، انسان اساسا چطوری میفهمه. اصلا هرمونتیک یعنی علمی که دانشی که یا نالجی که برای فهم تأسیس شد. خب اگه بحث ما جلسه پیش اون بود و امروز داریم در مورد این گزاره صحبت می‌کنیم، اساسا دانستن سیر هرمونتیک اهمیت واسه خودشو داره. هرمونتیک 5 مرحله رو می‌گذره. یکی هرمونتیک کلاسیک که در صدر تفسیر کتاب مقدس بود. اونایی که بحث‌های هرمونتیک خوندن اینجا منظور منو میفهمن که حالا من دیگه خیلی چیز نمی‌کنم. در واقع البته اینو بگم، ما در واقع نباید بگیم 5، باید بگیم 6، ولی من فعلا به خاطر اینکه اختلاف نظر تو این دیدگاه هست مبدأشو میذارم از کتاب مقدس. در واقع هرمنوتیک توی بحث‌های در واقع ریتوریک یونانی، یعنی فن سخنرانی که اساساً چگونه باید سخن گفت و سخن چگونه معنای خودش رو انتقال میده، از یونان باستان داره شکل میگیره. اما مهمترین جایی که در واقع در طول تاریخ غرب مسئله هرمنوتیک یا فهم معنای متن مطرح شده، در اولین مرحله توی متن مقدس و کتاب مقدس. اساساً چه کسی باید کتاب مقدس رو معنا بکنه؟ چه کسی باید کتاب مقدس رو بفهمه؟ اینو روشنش بکنید. من میخوام از پایین بیام بالای این و یه شکلی رو به شما نشون بدم که اینجا قطعا نمیبینید. خب جنبش هرمنوتیک اصلا بحث سر این بود که آقا کتاب مقدس رو باید کی معنا بکنه. اصلا جنبش اصلاح مذهبی در غرب امثال افرادی مثل لوتر و کالون در واقع بحثشون در واقع این بود که فرد خودش میتونه کتاب مقدس رو معنا بکنه و این دیگه وظیفه کلیسا یا در واقع نهاد مذهب نیست که معنا رو معنا بکنه. اولین دوره در واقع هرمنوتیک دوره بررسی کتاب مقدس. اگه بخوام خیلی جزئی تر بگم، دو تا شاخه مکتب اسکندریه و مکتب انطاکیه در همون دوره دو نوع قرائت از کتاب مقدس رو ترویج میکردن. مکتب اسکندریه نوعی نگاه تمثیلی رو برای فهم کتاب مقدس ازش صحبت میگفت که معروفترین چهرش در واقع قدیس آگوستینه. ما نمونه همین رو اگه بخوایم مشابهت بهتون بدم، مثل تفاسیر عرفای ما بر کلام خداوند در قرآن مجید، خب تفسیرهای مثل تفسیر مثلا کشف الاسرار و سورابادی و اینا جزء تفسیرهای در واقع تمثیلی قرار می گرفتن که اینا به شدت متأثر از اون نوع نگاه افلاطون و مثل افلاطونی بود. و تفسیرگرایی دومین شاخش هم در همون دوره مکتب انطاکیه بود که در واقع آکوینیاس به نوعی نمایندش بود. اینا مدافع تفسیر تحت و لفظی کتاب مقدس بودن که در واقع همین نمونهش رو ما همین الانش هم میتونیم ببینیم که بعضیا به نفس کتاب مقدس اشاره میکنن. بعد دوره اصلاح مذهبی رو داشتیم که امثال لوتر و اینا اومدن این بحث رو مطرح کردن که آقا چه کسی باید متن مقدس رو تفسیر بکنه. بعد متن اومد به سوی خود مردم و خود جامعه میتونست متن تفسیر. البته دوچار این بدفهمی نشیم که اونا کسانی نبودن که امثال لوتر که بیان در واقع آدم های مثلا غیر مذهبی میخواستن بکنه، اتفاقا آدم های خیلی مذهبی و معتقدی هم بودن، ولی اساسا اعتقاد داشتن که متن رو از زیر سیطره کلیسا خارج کنن، ولی اونم محدودیت های خاص خودشو داشتش. بعد ارزم به حضورتون که بعد دوره اصلاح مذهبی ما دوره جنبش رومانتیسم ها رو داشتیم که چند تا چهره معروف داشت از جمله شلایرماخر، هومبولت، در واقع دیلتای و نفر چهارمش هم دریزونه. بعد یه بخش هم هرمنوتیک آلمانی داشتیم که هرمنوتیک آلمانی شامل بولتمان و هوسرل و هایدگر و گادامر و هرمنوتیک ماستر که شامل ریکور و در واقع هرش و این افرادی هستن که این یعنی اون تاریخچه هرمنوتیک رو بیان میکنه. اما حالا هر کدوم از این جریانات نسبت به معنا چه رویکردی داشتن یه مقداری چیز بکنه. مرحله دوم هرمنوتیک مدرن یا رومانتیک که در صدد جلوگیری از بدفهمی و سوء فهم متن بعد دوره مقدس هرمنوتیک رومانتیک بود که اساساً درگیر مسئله بود که آقا فهم رو چطوری باید فهم متن رو از بدفهمی نجات بدیم. دوره سوم هرمنوتیک روشی بود از منظر دیگه که اینا دنبال این بودن که چطور میشه هرمنوتیک رو به یک روش شناسی علمی مجهز کرد. شاید مهمترین نماینده هاش آدم های مثل دیلتای بوده. هرمونتیک فلسفی هم که مرحله چهارم هرمونتیک بود، اساسا میخواست هرمونتیک رو از روش خارج بکنه و بیاد در مورد اون رو به مثابه امری هستی شناسان مورد مطالعه قرار بده که هایدگر و گادامر نمایندش بودن. و آخرین جریان هرمونتیک یا همون هرمونتیک نئوکلاسیک که بازگشت به ریشه‌های هرمونتیک بود، که همونطوری گفتیم که توی ریکور و در واقع گادامر ببخشید در ریکور و هرش خودش رو نشون بود. هرمونتیک فلسفی که میخواست خودش رو از اون سویه‌های روش‌شناسانه‌ای که توی هرمونتیک مدرن بود خلاص بکنه و بیاد در واقع هرمونتیک رو به مسابه اصلا خود مسئله فهم رو به مسابه یک مسئله فلسفی شروع بکنه به اندیشیدن و بهش به فکر کردن. از شلایر ماخر بود که برای اولین بار این مسئله مطرح شد که ما چگونه اساسا میفهمیم، یعنی مسئله فهم در تاریخ هرمونتیک با شلایر ماخر وارد حوزه جدی شد. شلایر ماخر کلن اگه بخواییم خیلی خلاصه و ابتدایی پروژهش رو توضیح بدیم، به دنبال این بود که معتقد بود که فهم یه پدیده و دانستن یه متن ریشه در مؤلف. اگه ما بتونیم به زندگی اون مؤلف دسترسی پیدا بکنیم و زندگی اون مؤلف رو مورد کنکاش قرار بدیم، خیلی راحت میتونیم به فهم خود متن دست پیدا بکنیم. اساسا از این جهت هم بهشون میگفتن که هرمونتیک رومانتیک، به خاطر اینکه اونا مانند رومانتیک ها اعتقاد داشتن که مسئله فهم یک اثر در دل مؤلف اثر. همین بازمانده هاشو شما میتونید توی نقد ادبی ما هم مثلا تو دهه 40 و 50 ببینید، منتقدینی که با مراجعه به زندگی مثلا روانشناسی شخصیت فرد تلاش میکردن که معنای متن رو از دیلتای به این سو بود که یک تمایز جدی توی هرمونتیک اتفاق داد. اول اینکه من این نکته رو بگم، ما اساسا علوم انسانی رو بعد از دیلتای داریم. اساسا قبل از دیلتای ما پدیده‌ای به نام علوم انسانی نداریم. علوم انسانی محصول دوره‌ایه که بعد از دیلتای شدیم. دیلتای چی میخواست بگه؟ دیلتای میخواست بگه که یه تمایزی بین علوم انسانی و علوم طبیعی. اساساً دوره دیلتای در آلمان مصادف بود با دوره پوزیتیویست. پوزیتیویست ها یا به نوعی حتی ماتریالیست ها کسایی بودن که اعتقاد داشتن که هیچ چیزی غیر از خود ماده وجود نداره و اساسا تمرکزشون روی خود ماده بود و در فهم پدیده ها به دنبال تبیین بودن. مثلا شما میگید که آقا آب در 100 درجه میجوشه، شما در واقع وقتی میگید آب در 100 درجه میجوشه دارید دلایل جوشیدن آب رو هم توضیح میدید دیگه، دارید تبیینش میکنید. و چنان سیطره پوزیتیویست یا علمگرایی در دوره دیلتای قدرتمند و وسیع بود که اساساً علوم انسانی هم به تبع این شرایط متأثر از فضای علمی بود. یعنی فکر میکردن که معنای متن در یه متن ادبی یا در یک متن مثلا تاریخی هم باید مثل آبی که در 100 درجه میجوشه تبیین بشه. تمایزی که دیلتای به نسبت پیشینیان خودش ایجاد کرد و منجر به شکل‌گیری اصلا علوم انسانی شد این بود که فهم پدیده های علوم انسانی با فهم پدیده های علوم طبیعی با هم می‌پرد. یعنی ما در علوم انسانی به دنبال تبیین یک پدیده نیستیم، به دنبال چرایی یک پدیده نیستیم، به دنبال فهم یک پدیده است. اساساً از اینجا مسئله فهم هم آروم آروم مهم میشه و اهمیت پیدا میکنه. یا اگه بخوایم این عبارات دیلتای رو به کار ببریم، هدف علوم انسانی تفسیر یک متن نه تبیین یک متن. ما هیچ وقت نمیتونیم در علوم انسانی به یقینی برسیم
که در علوم طبیعی بهش میرسه. و از این رو دینتای اومد گفت علوم انسانی، یا خودش میگفت علوم فرهنگی که بعداً تبدیل شد به علوم انسانی، ریشه در تاریخ داره. یعنی ما تنها یک پدیده رو نمیتونیم به صورت مجرد و در فرمان. شما یکی از کارهایی که علم میکنه میره توی آزمایشگاه همه متغیرها رو حذف میکنه، بعد این ماژیک رو مورد مطالعه قرار میده و گویی این ماژیک بیرون زمان و مکانه. دیگه پوزیتیویست کاری کرده بود که به نظر میرسید متن فاقد تاریخه، فاقد کانتکسته، فاقد زمینه است. دینتای میخواست این مسئله رو بازگردونه به علوم، یعنی علوم انسانی رو از این جهت احیا بکنه که بگه که علوم طبیعی رو از علوم انسانی جدا بکنیم، زیرا علوم انسانی ریشه های تاریخی، فرهنگی و کانتکستوال دارد. اما دوستان دوچار اشتباه نشید، دینتای خودش یک پوزیتیویست، یعنی این تمایز به معنای این نیست که مثلا آدم‌های مثل دینتای داشتن بیرون از دیسکورس پوزیتیویستی می‌اندیشید. در حقیقت دینتای فقط می‌خواست علم رو دقیق‌تر بکنه. خواست به علم بگه ببین پدیده‌های طبیعی تو از پدیده‌های انسانی جدا بکن و پدیده‌های انسانی رو توی بستر تاریخ بخون. برای همین اساساً بعد دینتای دو شاخه هرمونوتیک شکل گرفت به نام هرمونوتیک متنگرا و هرمونوتیک زمینگرا. هرمونوتیک متنگرا گفت آقا من متن رو فقط میخونم، اصلا با ریشه های تاریخی و فرهنگی و ایناش کاری ندارم. هرمونوتیک زمینگرا میگفت زمینه تولید یک متن در واقع چیه و چهنه. من الان فقط دارم خیلی سریع میگم، هی رفت و برگشت میکنم باز اینا رو کامل میکنم. این نوع نگرش هیستوریسیزمی تاریخی به علوم انسانی که تاریخ باید در مطالعه علوم انسانی مثل شعر، داستان، متن مقدس باید مورد توجه قرار بگیره، توسط هایدگر و گادامر به نوعی فروپاشیده شد، یعنی به هم زده شد. بحثی که هایدگر که امروز مفصل‌تر در موردش صحبت می‌کنیم و گادامر مطرح می‌کردن این بود که اساساً فهم یک پدیده رد در واقع حتی کاری که دینتای انجام داده نوعی روش برای فهم، اما آیا این فهم یک پدیده رو ممکن می‌کنه؟ در نتیجه سعی کردن، خیلی مبتذل و خلاصه اگه بخوایم بگیم، سعی کردن مسئله understanding یا فرشتن یا فهم رو از زیر سیطره روش و از زیر سیطره علم فهم پدیده ها خارج بکنه. اساسا تا قبل از گادامر و هایدگر چنان هرمونوتیک و نه هرمونوتیک همه چیز دل به علم بسته بودن و روش شناسی های علم بسته بودن که حتی فهم هم خودش تبدیل شده به یک روش، یعنی با چه روشی بفهمیم. اگه بخوایم خیلی ساده و ابتدایی بگیم، پروژه هایدگر نجات دادن فهم پدیده ها از قالب روش و علم، یعنی میخواستن نوع اون ماهیت علمی این رو زیر سوال ببرن و از بین ببرن. تا اینجا سوالی داریم؟ اگه قسمتش گنگه برای بچه هایی که این مباحث رو نمیدونن بگم من یه کمی روشنترش کنم یا بهشون ارجاع بدن که برن چیزایی رو بخونن. آخر خب بفهم
نکنید
نه نه از این ببین تمایزش رو الان برمیگردیم دیلتای دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. تمایزش خیلی روشنه. ببینید تا پیش از دیلتای این سیطره پوزیتیویست یا علمگرایی یا ماتریالیست که حالا بعدها از هم جدا شدن و یه جوری قبلا قرابت‌های با هم داشتن این بود که چطوری ما یک پدیده رو مثل یک پدیده فیزیکی، یه متن رو مثل یک پدیده فیزیکی بفهم. میگفتن همون جوری که متن رو میتونیم به صورت علی معناش رو، در واقع یه پدیده مثل مثلا جوشیدن آب رو به صورت علی معناش رو مشخص بکنیم، یه متن هم میتونیم این کار رو بکنیم. یعنی به دنبال این بودن که هیچ تمایزی بین یه متن و مثلا یه سنگ نمیذاشیم. دیلتای فقط آمد این کار کرد، گفت آقا متن در واقع پدیده های فیزیکی رو از پدیده های ذهنی جدا، پدیده های ذهنی ریشه های فرهنگی و تاریخی جدی داره. در واقع دیلتای خودش داشت در یک سنت پوزیتیویستی میاندیشید. دیلتای اساسا غیر پوزیتیویست نبود، غیر علمگرا نبود، تنها میخواست روش علمی رو به این طریق دقیق تر بکنه. اوکی؟ خب ما برای اینکه دیلتای بهتر بفهمیم، چون ما اصلا اینجا که نیومدیم که مثلا دیلتای درس بدیم یا شلایر ماخر یا نمیدونم هایدگر، بحثمون اینا نیست، اصلا اونا تو دوره خودشون مسائل خودشونو داشتن، ولی برای اینکه بتونیم بفهمیم که اهمیت دیلتای و به تعبیری وبر و به تعبیری اصلا این دعوای تاریخی که توی غرب از یونان به عصر حاضر در مورد مسئله معنا و مفهوم مطرح میشد چی بود، یه ذره باید دوره در واقع دیلتای رو دقیق تر معاینه بکنیم. دوره‌ای که دیلتای درش میاندیشید و وبر درش میاندیشید. ببینید تاریخ هرمنوتیک یک تلاشیه برای حرکت از فهم خاص به فهم عام. این فهم خاص ابتدا به ساکن در مورد کتاب مقدس اتفاق، شرایط امکان فهمیدن رمزها و رازهای کتاب مقدس. اساساً چرا هرمنوتیک در دوره هرمنوتیک آلمانی یا در واقع هرمنوتیک مدرن وارد حوزه علم شد، یعنی علمی که بتونیم داشته باشیم که بتونیم یه متنی رو بفهمیم، یه حرکتی بود از هرمنوتیک خاص به سمت هرمنوتیک عام، ولی در ابتدا به ساکن فقط در مورد متن مقدس بوده و در مورد اونم بسیار نگرانی ها توی اون دوره بوده، آقا کی قراره این متن رو تفسیر بکنه، چه کسی حق داره این تفسیر بکنه. ولی آروم آروم ما از متن مقدس اومدیم در مورد شرایط و دانش و علمی که به ما اجازه میداد هر متنی رو بفهمیم ورود کردیم. اینجا اصلا هرمنوتیک عام آروم آروم ظهور میکنه و تا در واقع دیلتای هرمنوتیک هر روز داره میره به سمت فهم عام، از فهم خاص داره حرکت میکنه بره به سمت فهم عام، که بعد هایدگر این خود این حرکت رو به چالش میکشه، خود این حرکت تبدیل شدن از امر خاص به امر عام میشه به چالش میکشید. خب که در مورد صحبت میکنم. ببینید من در این زمانهای اندک نمیتونم تک تک این فیلسوفا رو با همه زوایاشون بهتون بگم. در نتیجه روایتی که من میکنم روایت خیلی ساده یه، ممکنه خود اون متفکر که اینجا بود با مشت هم بیزد تو صورت من، خب ولی میخوام بگم به ما کمک میکنه که یه مقداری این چند هزار سال توی چند مثلا یک ساعت جمعش بکنیم. خب ایده مرکزی دکارت چی بود؟ ایده مرکزی دکارت این بود من می اندیشم پس هستم. اساسا یک مقاله نوشت که در قبل معروف شد به نام کوگیتو که خیلی شهرت پیدا کرد و اصلا علم جدید، دنیای جدید، عصر جدیدی که می شناسیم به تعبیری با این مقاله دکارت شکل گرفت، که اونجا دکارت یه سری سوالا رو می پرسه، میخواد ببینه که آیا واقعا با
به عنوان کسی که میاندیشد هست یا خودش هم داره مثلا تصور میکنه. یه سری سوالاتی میپرسه، مثلا من الان خوابم، من بیدارم و فلانم، میرسه به اون گزاره معروف من میاندیشم پس هستم. و اساسا علمی به نام متدولوژی یا روششناسی با دکارت شروع میشه. دکارت کسی بود که میخواست بگه اگه یه پدیده ای رو میخوای بشناسی، یعنی منظورم از دکارت دیسکورس یا گفتمانی که بعد از دکارت شروع میشه، میخوای یه پدیده رو بشناسی باید روشمندش بکنی، باید دقیقش بکنی. برای این دقیق و روشمند کردن باید یه چیزایی رو این وسط ببری، مثلا خواب تو، رویای تو، تصورات تو، توهمات تو توی قالب فهمه پدیده نیست. دکارت در واقع اساسا بعد این همه کتابایی که شما توی دانشگاه میخونید تحت عنوان روش شناسی، همگی میراث آغازگر اندیش و آغازگر در واقع آغازگری دکارت. و نمیدونم میدونید یا نه، ما دیگه تقریبا از 1950-60 یا به نوعی تقریبا بعد از هایدگر ما اصلا چیزی به نام متدولوژی یا روش شناسی نداریم. یعنی این که کسی بیاد در غرب روشی رو ایجاد بکنی و روش، چرا روش داریم به مسابقه متد، هیچ متفکری بدون روش نیست. اما متدولوژی به معنای چیزی که ما یه پدیده رو به صورت علمی و دقیق و روشن بشناسیم دیگه به اون معنا در خود غرب هم حتی نیست که الان موضوع بحث ماست. در واقع دکارت میخواست علم رو با در واقع میخواست پدیده ها رو با شیوه های علمی روشمند کنه و بفهمه. حالا کاری نداریم چه اتفاقاتی این فعل انفعالات میفته. یه متفکری میاد به نام هیوم. قبل از اینکه من هیوم رو بگم و بعد کانت رو بگم و بعد نو کانتی ها رو بگم، یه سوالی رو ازتون میپرسم که یه مقداری ذهنمون روشن‌تر بشه نسبت به این فعل. اگه ما اینجا مثلا اینجا رو دیگه که مثلا واقعیت بدونیم یا حقیقت بدونیم یا جهان بدونیم، هر چیزی، عالم بدونیم، و اینجا رو انسان بذاریم یا سوژه بذاریم یا من بذاریم، من اندیشنده بذاریم یا برابریستا بذاریم یا هر چیزی بذاریم، رابطه این انسان با این جهان چیه؟ یعنی آیا وقتی ما با پدیده های موجود در جهان روبرو میشیم به نام پدیده های واقعی؟ کلا اصلا بحث اصلا این میدونی کلا این شاید بگیم یه مبحثی عمیق‌تر از خود هرمنوتیک. نسبت من با واقعیت، نسبت من با جهان چیه؟ مثلا کسایی مثل بارکلی اعتقاد داشتن ما هیچ نسبتی با جهان نداریم، همه چیز در ذهن من میزه، اینا یه نوعی مثلا ذهنگراها بودن. ماتریالیست ها میخواستن بگن همه چیز ماده است، اصالت با ماده و اون چیزی که بیرون از من قرار داره. شما یا به این پدیده مثلا جایی چیزی خوندید یا گزاره دوست دارید بهش اضافه رو کنید، رابطه ما با جهان چیه و این وسط بین ما چه چیزی ما رو به جهان مرتبط، یعنی ما چطوری با جهان ارتباط، من الان چطوری با این صندلی ارتباط برقرار کنم؟ با دیدن، با مثلا لمس کردن، با زبان؟ ارتباط من با جهان چه؟ من چه فرقی با یه گربه دارم در ارتباطش با جهان، با پدیده ها، با یه سگ، با یه مرغ؟ اصلا این بحث مهمیه. ببینید دکارت میخواست ما بگه که آقا یه جهانی بیرون از من وجود داره، من بیرون از جهان وایستادم و برای اینکه پدیده های این جهان رو بشناسم نیاز دارم که یه چیزایی رو که در شناخت من توی این پدیده کمک میکنه رو حذفش بکنم، یعنی کمک نمیکنه رو حذفش بکنم تا بتونم هی نرو کنم، باریک کنم، باریک کنم، بتونم اون پدیده رو تشخیص بدم. تا دیلتای اساسا این پدیده اینجا هیچ فرقی بین سنگ و متن وجود نداره. از دیلتای به بعده که تو همین سنت دکارتی متن، تکست، ذهنیت، مثلا آیا غم هم اینطوری بیرون از من از جهان وجود داره؟ آیا عشق هم اینطوری وجود داره؟ میرسیم به هیوم. هیوم یه کاری کرد که الان در مورد جزئیاتش ورود نمی کنیم، ولی کلن بحث هیوم این بود که آقا هیچ رابطه علی و معلولی در جهان وجود نداره. مثلا اینکه آقا من سنگو میزنم به شیشه و شیشه میشکنه، پس علت شکستن شیشه سنگه، میگه این فقط برای اینکه تو بتونی دنیا رو بفهمی. علت شکستن شیشه سنگه نیستش، علت شکستن شیشه مثلا ضربه شدیدیه که به اون جسم میخوره و اون جسم تحمل اون وضعیت نداره، مثلا خورد میشه و میریزه. مثلا مثالی که میشه برای هیوم زد اینه که مثلا ما وقتی کلید برق رو میزنیم چراغ خاموش میشه. هیوم میگه آقا این زدن کلید که علت خاموش شدن این چراغ که نیستش، کلید که نمیتونه چیز باشه، ولی من برای اینکه دنیا رو بفهمم در واقع میگم کلید رو که بزنی دلیلی بر خاموش شدن چراغ برق. از منظر دیگه اینه که هیوم میخواد بگه که آقا اصلا ما در هیچ شرایطی نمیتونیم به اون معنایی که تو اون تلقی پوزیتیویستی هست دنیا رو بشناسیم. حالا کاری ندارم که اصلا نمیتونیم با واقعیت روبرو بشیم به اون معنایی، همیشه بین ما و واقعیت و جهان یه فاصله هست. کاری که هیوم کرد چنان تأثیر وحشتناکی در تاریخ فلسفه گذاشت که اساسا یه دوره اصلا یه نوع نهلیسمی به وجود اومد. مثلا رابطه ما با جهان قطع شد، ما هیچ ارتباطی با جهان نداریم، ما واقعیت جهان نمیتونیم به معنی دقیق کلمه استحصا بکنیم. حالا اینکه شما چقدر با هیوم قانع میشید یا چقدر توضیحات من درسته، اینو فعلا بذاریم داخل پرانتز در مورد همه کسایی که هست. کانت وقتی اومد فلسفه خودش رو بنیانگذاری بکنه با مشکلی روبرو بود که به هر دلیلی هیوم رابطه ما رو با جهان قطع می‌کرد. کانت اومد گفت در راه توضیح عقل، اومد گفت فلسفه خودش روی این اصل بنیانگذاری که شرایط شناختن خود عقل چیه نه جهان چیه. یعنی تمرکزش رو به جایی که بذاره روی این، تمرکزش رو روی این گذاشت که چگونه من می اندیشم، من چگونه می فهمم. گفت درسته که ممکنه جهان بیرون اونطوری که ما فکر میکنیم نباشه، من فقط در مورد این نکته کار میکنم و پروژه من روی اینه که عقل چطوری پدیده ها رو میشناسه. یعنی تمرکز از شناخت جهان معطوف شد به شناخت خود عقل. یعنی این عقل بود که پدیده‌ها رو چطور می‌شناخت، اساساً با جهان کاری نداره. برای همین کار خودش رو نامش رو می‌ذاره نوعی انقلاب کوپرنیکی. انقلاب کوپرنیکی کانت در واقع متمرکز شدن بود در مورد لوازم و شرایطی که خرد اون عقل انسان پدیده رو می‌شناسه. و بعد اومد سه تا کتاب نوشت به نام چی؟ نقد عقل عملی، نقد عقل نظری و نقد قوه حکم که در مورد زیبایی شناسی کانت اومد چیکار کرد؟ عقل عملی و شرایط شکلی، اصلا چطوری یه عقل یه پدیده رو میشناسه تو عقل عملی، نظری رو آورد توی نظری، و بعد حوزه زیبایی شناسی رو هم برد کجا؟ برد تو قوه حکم و گفت آها مثلا یه پدیده چطور به عنوان یه پدیده زیبا شناخته میشه و در مورد ذوق و اینجور چیزا صحبت. هگل آمد یه ایرادی رو به کانت کرد. ایراد هگل به کانت ایراد اساسی بود و اون ایراد این بود که تو چنان در مورد شرایط شکل گیری کسب معرفت توسط عقل داری صحبت میکنی که گویی این یه امر مجرد فاقد تاریخ و اینجور چیز هست. اساساً عقل با هگل تاریخی شد. یعنی هگل اومد به عقل یک حیثیت و یک چیز تاریخی و گفت تو داری در مورد یک عقل مجرد میاندیشی آقای کانت، در حالی که عقل که پدیده مجرد که نیسته. و هگل کسی بود که با اون نوع نگاهش به تاریخ که به در واقع تاریخ رو یه امر پیشرفته میبینه که از تز و سنتز و تز و آنتیتز و سنتز به وجود میاد، تمام تلاش هگل بود این بود که اون عین‌گرایی کانت رو در فهم پدیده ها با مسئله تاریخ پیوند بزنه و عین و ذهن رو با هم دیگه تلفیق بکنه. اون روحی که روح آلمانی که اون ایدئالیسمی که اینجا داره شکل میگیره دیگه اون ایدئالیسم کانتی نیست که فقط در مورد شرایط شکلی یه پدیده صحبت میکنه. بعد از هگل یه گروهی اومدن به نام نوکانتی ها. نوکانتی ها کسانی بودن که ایراداتی بر هگل وارد کردن و دوباره برگشتن به نوعی به منطق کانت. البته این به معنای این نبود که اونا اساسا هگل رو کلن گذاشتن کنار یا مسئله تاریخ رو بهش اهمیت دادن. اونا میخواستن، نوکانتی ها میخواستن بگن چطوری بسیاریم هگل رو از این خاصیت غیر علمی خارج بکنیم. خیلی ساده بخونم، نوکانتی هستن در جا، چون هگل چی بود؟ تاریخ بشریت از یه جایی روحی وجود داره که تمدن بشری داره اینجوری پیش میره، میره به سمت بالا رشد میکنه و یه تاریخ رو به پیش رفته دیگه. نوکانتی ها در واقع کسایی بودن که میخواستن فلسفه تاریخی هگل که اومده بود چسبیده بود به این ذهن کانتی رو علمیش بکنن. توی چنین فضایی دیلتایی برای همین میگم دیلتایی پوزیتیو واجه. یعنی دیلتای کسیه که میخواد بیاد چیکار کنه، میخواد بیاد این وبرم همینطوری، وبرم توی این فضای نوکانتی به دنبال اینه که رابطه در واقع ذهن و تاریخ رو بهش یه شکل علمی بده. تاریخ میگم که شما شمای کلی متوجه بشید که چه نکته‌ای که میخوام در مورد فهم از منظر وبر و دیلتایی بگم که خیلی اهمیت داره در درک این مسئله، اینی که توی این فضای نوکانتی دیلتای و یا به تعبیر دیگهی به شکل دیگهی وبر به دنبال این بودن که ببینن چطور میشه که یه پدیده تاریخی رو، یعنی یه پدیده رو تو متن تاریخ خودش بپرید. اساسا از اینجا نوعی نگرش های کانتکسی داره شکل میده. یعنی برای یه آدمی مثل دیلتای یا برای یه آدمی مثل وبر این مسئله اهمیت داره که فهم چطوری حاصل میشه، فهم از یک پدیده چطوری در واقع اتفاق میفته. این فهم اصلا روانشناسی باورانه نیست، یعنی برای دیلتای تا حدودی روانشناسی باورانه است. مثلا من میخوام یه شخصیت تاریخی رو بشناسم، شما اگه برید سراغ وبر و در مورد یه شخصیت تاریخی صحبت کنید، بحثش در اینه که ما چطوری میتونیم به یه شخصیت تاریخی نزدیک بشیم و بفهمیم که او چگونه میفهمیده. یعنی نه با اون همدلی بکنیم، نه همزاد، نه به اون تعبیر شلایر ماخری بریم تو دل اون شخصیت و ببینیم اون مؤلف چگونه می اندیشیده، بلکه میخوایم بفهمیم رشنالیتی و منطق اون شخص توی اون متن تاریخی در واقع چی بود. توی همین منطقه که وبر بین عقل و عقلانیت تمایز قائل میشه. کسی میدونه تمایز بین عقل و عقلانیت چیه؟ ببینید، ما بعد وبر یه اتفاقی توی فهم پدیده افتاد با تمایزی که بین عقل و عقلانیت. مدرنیته اساسا بعد از دکارت مدعی نوعی عقل بود، عقل مدرن. عقل مدرن یه عقل روشمند، عقل در واقع کاملی بود که انسانها رو به بربر و متمدن و نمیدونم جهان سوم و جهان دوم و جهان اول و تخصیم، همون عقلی که همین الان هم توی زندگی ما هست. ما هممون اساسا فکر میکنیم یه نوع متعالی از عقل وجود داره، همون عقل مدرنیه که باهاش تو گفتگوهای روزمرمون حرف میزنیم. اما عقلانیت برای ویبر با عقل فرق میکنه. عقلانیت از نظر ویبر اینه که هر پدیده‌ای صاحب عقلانیت، هر چند اگر با اون عقل نزدیک نمیشه.
یعنی یه کارهایی مثل مثلا لوشتروس هم انجام داده، میگه برخلاف اون تصوری که ما میکنیم قبایل بدوی کاملا نظامشون عقلانی. یعنی وبر میخواد توی فهمش بگه هر پدیده‌ای رشنالیتی خاص خودشو داره، عقلانیت خاص خودش داره، هرچند ممکنه با اون عقل کلی یه ذره بحثو بازتر و دقیق‌تر کنیم. مثلا یه کسی مثل شلایر ماخر یا هرمونتیک رومانتیک میگفت اگه میخوای مثلا یه آدمی مثل امیر کبیر رو بشناسی، تو باید عیناً امیر کبیر بشی، بری با این یگانه بشی. از نظر وبر یه توهمه. خب وبر کسیه که میخواد با تمایز عقلانیت از عقل میخواد، اولا که عقل من اصلا نباید بره توی فهم اون پدیده، عقل من اون عقل کلی که از دنیای مدرن و قفس آهنین رو ساخته، چیزی که وبر میگه اون عقلم نباید مثلا، خود اون یه منطق درونی داره، یه رشنالیتی داره که میتونه پدیده از دل این مباحثه که اصلا جنبش های مطالعات فرهنگی رو اینا شکل میگیره. مکتب بیرمنگام رو بریم مثلا سیاهان رو بشناسیم، زنان رو بشناسیم. من میخوام نظام معرفتی این قضیه رو بگم. از اینجاست که آروم آروم اون عقل علم محور مدرنیته شروع میکنه به ترک برداشتن، و این ترک خیلی جدیه. داریم وارد حوزه میشیم که میگیم هر پدیده‌ای، هر گروهی، هر فردی میتونه عقلانیت رشنالیتی خاص خودشو داشته باشه، و این رشنالیتی یه جور داره نوعی نسبی‌گرایی رو هم ممکن میکنه در فلسفه هم داره زمینه های شکلی میکن. اصلا از وبر شاید مثلا ما اصلا یه جلسه بیایم در مورد دیلتای و وبر و اصلا اون دوره نوکانتی ها ساسته، خیلی دوره مهمیه، خیلی اتفاقات داره اونجا میکن. ولی من مجبورم اینجا از این بگذرم، میخوام فقط بگم این تمایز بین عقل و عقلانیت شرایط و برای هایدگر و گادامر مهیا میکنه.
عقل
علمی مدرن
که میگید عقلی که داره برتری رو ارزش رو به علم میده، و این رو شما در این میگید
داره برتری شو اتفاقا از علم میگیره، میگه ببین این پدیده عقلانیه چون علمیه، میگه چون علمیه عقلانی هم هست، و بعد این عقل رو به همه دنیا هم صادر میکنه، به طوری که امروز مثلا وقتی ما میخواییم مدل پوشش خودمونم انتخاب بکنیم، فکر میکنیم یه عقل برتری در غرب وجود داره که این اتفاقا علمی و حساب شده است، و اتفاقا مثلا چه میدونم اون مثلا ما 200 سال پیش آدم های بسیار وحشی بودیم که حالا متمدن شدیم. ببین اینجوری فکر میکنه به قضایی، اما اینجوری فکر نمی کنه حواسمون باشه، همدلی هم نمی کنه. همدلی در وبر خطاست، اون میخواد بگه که چطور بتونیم یه پدیده رو بر مبنای منطق درونی خودش بفهمیم، و از اینجاست که سخن گفتن از عقلهای مختلف شکل
و
یه
جوری
همون
شناخت بودن ذاتی اون پدیده است که گفتن هر پدیده خودش رو میشناخت.
من با اون کلمه اسنشوال و ذاتی یکم مشکل دارم. خب میخوام بگم اساسا پروژه دیلتای، پروژه نوکانتی ها اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم یه پدیده رو نسبت بهش یقین حاصل کنیم. از کلمه نسبی هم فعلا به کار نبرید. خب ما تنها میتوانیم آن را بفهمیم. کم کم دارم این فهم رو روشن‌ترش میکنم، و این فهم یعنی اکسپلینیشن نیست، تبیین نیست، آندرستندینگ یقین نیست، چون اساسا ما بعد کانت متوجه شدیم ما اساسا نمیتوانیم با این دنیا بعد هیوم
با واقعیت. مثلا ما الان داریم میگیم، میگن که آقا واقع حقیقتی وجود نداره، این حقیقتی وجود نداره که مثلا بعد جنبش های پس ساختارگرای 1960 به بعد داره باب میشه، این که حقیقت نسبی و فلان اینا همه ریشه توی هیوم داره دیگه. یعنی که اصلا ما با دنیا ارتباطی نداریم. خب حالا تو اون شکل علمیش که الان من وارد نمیشم که تو همونم تشکیک کردن و اینم با بحث‌های ذرات نور و فیزیک کوانتوم و اینا که الان بحثم نیست، شما اگر در پدیده طبیعی یقین دارید، در پدیده علوم انسانی فهم دارید، اگر اونجا اکسپلینیشن دارید، تبیین دارید، اینجا آندرستندینگ دارید، اینجا اینترپرشن دارید، اینجا تفسیر دارید. ما هیچ وقت نمیتونیم یه پدیده متعلق به دنیای غیر طبیعی، منظورم علوم انسانی، رو به معنی دقیق کلمه کچ بکنیم. مثلا جلسه پیش ما بحث مستقیم بود، ما هیچ وقت نمیتونیم یه شعر رو معنا بکنیم، شعر رو بفهمیم به معنای یقین ها، نه به معنای آنجز. ما یقین هیچ وقت این وسط رو، این تمایز رو در واقع جدی بگیم. به این ژاک دریدا یه مقاله نوشت به نام کوگیتو و تاریخ جنون. خوندی؟ فوکو یک کتاب می‌نویسه به نام تاریخ جنون. توی تاریخ جنون فوکو به دنبال اینه که از همه حرفایی که اینجا زدیم، حالا اینجا فوکو البته وبری نیست توی منطقه، جنون رو خارج از اون عقل به سخن در بیاره. خب تمام پروژه فوکو اینه که چطور جنون در زیر بار این عقل خودش اجازه سخن گفتن پیدا. میگه من زبان این جنونم، میخوام به شیوهی فنومنولوژیکال، پدیدارشناسانه، اجازه بدم خود جنون صحبت بگه. بعد دریدا یه نقدی مینویسه، های حرف شما رو بزنه یه جوری، میگه تو با زبانی که این نظام عقلانی 500 سال تولید کرده میخوای جنون رو به سخن در بیاری؟ ممکنه. بعد اونجا یه جمله تکان دهنده دریدا به استادش به فوکو میگه، میگه که از قضا بزرگترین مدافعین جنون خائن‌ترین مانا بود. یعنی اساسا اجازه اصلا این جنون نمیاد. میگه تو روانکاو بردی کردی توی اتاق و درشو قفل زدی، بعد فکر کردی جنون داره سخن میگه، چون اونجا فوکو تو تاریخ جنون میگه که در دنیای مدرن این روانکاوه که به ما میگه معنای جنون چیه، همون چیزی که اول جلسه داشتم میگفتم، آثاریتی داره، اقتداری داره که اونه که جنون رو معنا میکنه. میگه تو فقط توی تاریخ جنون روانکاوو بردی کردی توی اتاق و درشو قفل کردی، اما زبان روانکاو که توی این متافیزیک عقل زنده است. خب در واقع این بحثاییه که نمیخوایم الان بهش ورود بکنیم، چون این خیلی مسئله سخت میکنه. یکم شاید این بخش از بحثمون لکنت‌های بیشتری داشته باشه برای اینکه روشن‌تر بشه و شاید احتیاج داره که یکم بیشتر گفتگو بکنیم. هایدگر یک کتابی نوشت که خیلی معروفه و همتونم میشناسید به نام هستی و زمان. توی هستی و زمان هایدگر سعی کرد به جا این ایده رو آروم آروم جا بندازه در فلسفه غربی که ارتباط داره به بحث امروز ما، که فلسفه عموماً از افلاطون به این سو بیشتر در مورد موجود صحبت کرده، یعنی انسان، و اساساً بحث از وجود یا هستی رو فراموش کرده، به موجود اهمیت داده که گویی وجود عین موجوده، یعنی گویی مجموعه موجودات هستی رو میسازن. اما هایدگر میخواست بگه که نه، این موجودات نیستن که الزاماً هستی رو میسازن، هستی خیلی بزرگتر از موجوده. و یک پارادایم شیفتی با هایدگر به وجود اومد که اساسا بریم سخن بگیم در مورد هستی، در مورد وجود، نه در مورد موجود. اساسا این بحث با هایدگر به شکل خیلی خیلی ابتداییش که در اینجا مطرح میکنم پرابلماتیک شد، که هستی بزرگتر از مجموعه موجودات. شاگرد هایدگر گادامر یک کتابی نوشت به نام حقیقت و روش که این کتاب به نوعی در بخش‌هایش نقد‌های جدی رو به کانت وارد. عنوان این کتاب بعضی ها اعتقاد دارن که حالت سوالی داشت، حقیقت و روش، یعنی یه جوری تمسخر میکنه قضیه، یعنی آیا رسیدن به حقیقت، به واقعیت که نوعی فرایندیه که ما با فهم به دست میاریم، با معنا به دست میاریم، آیا با روش، منظورمون روشی که از دکارت پایه‌گذاری شده بود، امکان پذیره؟ اول بذارید من اینو بگم، ما در فلسفه غربی چیزی به نام حقیقت نداریم. حقیقت از ترمینولوژی فلسفه اسلامی تو زبان ما جا افتاده. در غرب ما دو تا واژه برای واقعیت داریم، یکی ریالیتیه که میگیم واقعیت، یکی تروسه که میگیم صدق. صدق توی مکتب در واقع جریان فلسفه تحلیلی اصلا میخواستم بگم گزاره صادقه یا کاذبه، به این طریق میگفتم ما با در واقع به واقع هم راه پیدا کردیم، بسای ویتکنشتاین و راسل و اینا، کارناپ و اینجور چیزا. یه جریانی که خب توی فلسفه غربی به هر حال بحث رئالیتی رو مطرح کرد، یعنی واقعیت. حالا ما اینجا بعضی موقع به تسامح اگه از کلمه حقیقت داریم استفاده میکنیم که ریشه در کلمه حق داره و یه نوعی متافیزیکال تره که البته نمونه هایش در یونان بوده، ولی در فلسفه جدید غربی ما اصلا مسئله حقیقت نداریم، یا واقعیت یا تروسه، یا در واقع ریالیتی یا تروسه، یا صدق یا واقعیت. خب کانت می‌خواست بگه که تمام این بحثایی که داریم، چیز گادامر می‌خواست بگه تمام این بحثایی که داریم می‌کنیم از روش استفاده کنیم، حالا یا روش فلسفه تحلیلی که با صدق گزاره‌ها می‌خواد پدید واقعیت رو بشناسه، یا به وسیله مثلا روش شناسی هایی که میخواد از طریق تفهم و اینا واقع ریالیتی رو بشناسه. میگه اصلا آیا حقیقت با روش امکان پذیره؟ من اون بحثایی که گادامر مطرح میکنه در حقیقت و روش رو فعلا کنار میذارم و فقط اون بحث زیبایی شناسی بحث گادامر رو در حقیقت و روش در موردش بحث میکنه. گادامر میگه کانت با نوشتن کتاب قوه حکم یا همون مباحث زیبایی شناسیش یه کار عجیب و غریبی تو فلسفه برد، و اون کار عجیبی بود که زیبایی شناسی رو، شناخت امر زیبا رو از عقل عملی و از عقل نظری جدا کرد. زیبایی اساساً سخن گفتن از معرفت کسب کردن نسبت به زیبایی رفت توی شاخه‌ای به نام زیبایی شناسی یا اساساً استاتیک. یه دانشی به وجود اومد به نام شناخت زیبایی. تمام اینم اولین بار باومگارتن اگه اشتباه نکنم 1885 اگه اشتباه نکنم اصلا لغت وارد ادبیات غربی شد و اصلا تمام این چیزهای تحت عنوان کتابهای نقد ادبی و این چیزا داریم میخونیم همه ریشه در مورد اینکه آقا ما میخواییم مثل اینکه میخواییم یه پدیده رو بفهمیم یا معنا کنیم، میخواییم امر زیبا رو هم بفهمیم و معنا کنیم. دانشی به وجود اومد به نام زیبایی شناسی، اما تا پیش از کانت زیبایی شناسی هنوز از عالم عقل نظری و از عقل عملی جدا نشده، یعنی جزی از پروژه عقلانیت بود. گادامر میگه پروژه کانت کاری که با زیبایی شناسی و امر زیبا و اثر هنری کرد این بود که گفت ببین تو برو اون حاشیه ها، اون کنار منارا برای خودت یه شناختی بساز، خودتو با عقل غربی که بر مبنای روشه و میخواد یه پدیده رو بشناسه یا شرایط کسب معرفت نسبت به پدیده جدا بکن. از کانت به بعد آروم آروم زیبایی در فلسفه غربی به کرانه های عقل تبعید شد، و اگر بخوام به زبان فوکو بگم، فوکو میگه مدرنیته کاری کرد که بیماران رفتن بیمارستان، دیوانگان رفتن تیمارستان، معلولان رفتن آسایشگاه، پیران رفتن سالمندان، و پلیس به تعبیر یونانی ها و مرکز شهر فقط جای آدم‌های سالم، عاقل و اندیشه. هر کسی میتونست کار بکنه در مرکز شهر بود. اگه نمیتونستی با یه انگی میفرستادنت به یه حاشیه شهر. مثلا شما الان تهران نگاه کنید، کاراترین و سالمترین و بهترین آدم ها تو شمال تهران هست. بعد آروم آروم همینجوری میرسن، اگه یکم ضعیفتری برو مثلا منطقه 2, 5, 9, 8 و برو کرج، بعد برو ورامین، بعد برو شهرستان، اگه خیلی حالت بده برو تیمارستان، برو بیمارستان، برو مثلا آسایشگاه. شهر مرکزش، کورش با همین عقل علمی دنیای مدرن تنیده شده بود. اگر بخوام به تعبیر فوکویی گادامر رو برشان بگم، یعنی زیبایی هم برو به حاشیه ها، از مرکز، چون اساسا امر زیبا که قابل شناخت نیستش. و تازه ما اگه بشناسیمشم، چون شناختیمشم، اساسا چه ربطی به صنعت داره، چه سمتی داره؟ اون سوالی که خانم نصری میبرسه، میگفت دوستم از پسول ها، یعنی چی دارید میرید ادبیات کار میکنید؟ این سوال یه سوال کاملا مدرنه، از دل منطق کانتی اتفاقا بیرونه. چرا داری شعر و داستان کار می‌کنی؟ چرا؟ به خاطر اینکه اساسا مثل مجانین هنرمندها هم توی تفکر کانتی در حاشیه این قضیه. حالا فوکو میگه مثلا برای اینکه حاشیه ها رو خیلی لطیف بذارن کنار، به معتاد میگن بیمار. خب مثلا به علیل و چلاغ میگن که مثلا معلوله، مثلا به نابینا میگن مثلا روشنبینه. استعاره هایی میاد برای اینکه اون رو در حاشیه خیلی شیک از منطق شهر خارجش بکنه، چون شهر جای کار کردنه، اساسا شهر جای هنر نیست، جای شعر نیست. که فرهنگ سراها به وجود اومد، تا سالن های تئاتر، سالن های سینما در واقع همون آسایشگاه های روانی رو داشتن که آدم ها مجانین رو می بردن توی دیوان خانه، هنرمندا هم حالا برن توی مثلا دفتر فرهنگ کار بکنن. دانشگاه جای شعر و شاعری نیست، دانشگاه جای داستان نیست. اگرم می خواهی کار کنی، برو فرهنگ سرای مثلا فلانجا شروع کن شعر و داستان. هنرمند ها هم آروم آروم یاد گرفتن که داخل شهر حرف از شعر نزنن، حرف از اون منطق و اون عقلانیت، همون چیزی که فرانکفورتی ها به نوعی عقلانیت ابزاری گذاشتنش. اون عقلانیت ابزاری دیگه، برای هم مثلا ما داریم دیگه، مثلا میگن من توی شرکت مهندسی کار میکنم ولی کسی نمیدونه اونجا شعر و داستانم میگم، مثلا خجالت میکشیم در مرکز شهر بگیم آقا من فلسفه هم کار میکنم. گادامر میگه که در حالی که در یونان واسطان اینطوری نبود. اساسا شما اگه به تراژدی ها نگاه کنید و بیاییم توی نالج بشری، حقیقت با هنر پیوند تنگاتنگی داشت. اساسا تراژدی های هومر یا مثلا به فرض سوفوکل کم از چیز نداشته، کم از افلاطون نداشته. اینا چنان در هم تنیدن که ارسطو اصلا کتاب می‌نویسه به نام بوتیق، ارسطویی که به قولی مشاور مثلا اسکندر هم هست. خب گادامر یه بحثی مطرح می‌کنه، میگه که اون تو سوال معروف حقیقت و روش، میگه شما فکر می‌کنید که حقیقت رو باید برید کشف بکنید، در حالی که در پیشا سقراطیان این حقیقت بود که فرد رو در بر می‌گرفت، نه اینکه فرد بره حقیقت رو کشف بکنه. شاید فهمش براتون سخت باشه، ولی اگه یه ذره از این عقل مدرن علم محور بیایم بیرون، با یه مثالی این قضیه روشن میشه. مثالی که گادامر میزنه میگه عشق. این تو نیستی که میگه عشق رو میشناسی و انتخابش میکنی، این عشق که تو رو دربر میگیره. ناگهان سرت رو بر میگردونی، مثلا یه زیبارویش رو میبینی و در جا عشق تو رو دربر میگیره. این عشقه که تو رو کچ میکنه، نه اینکه تو بری عشق رو کچ میکنه. ببین گادامر داره از یه ساحتی از حقیقت حرف میزنه که هایدگر هم به نوعی گفته بود، یه ساحتی از حقیقت که بین ما گم شده و ما با روش شناسی رفتیم چیکار کنیم؟ این رو به دست میسن. فکر میکنیم شعر رو هم مثلا گالان میگه شعر رو هم حتما باید بریم با یه روش‌های علمی بفهمیمش، مثلا داستان رو هم بفهم، براش قاعده میسازیم، کاتگوری میسازیم، رشته دانشگاهی میسازیم، همه اینا چیه؟ چون اساسا احساس میکنیم حقیقت ادبی رو، هنری رو باید همونطوری به دستش بیاریم که مثلا یه حقیقت علمی رو به دست و همونطور این حقیقت رو به دست بیاریم. برای همین میگم دیلت های جزء همون چیز دیگه، یعنی ادامه دهنده پوزیتیویز. دیلت های هم میخواست بگه آقا فقط یه ذره اینا رو متمایزش کنیم، علوم انسانی رو از علوم تجربی متمایزش بکنیم، اما اساسا هنوز تو این منطق نیست که آقا این حقیقتی که به نام اثر هنری دارم ازش صحبت میکنم یا اساسا خود حقیقت به معنای گستردش حتی به وسیله فهم تاریخی و کانتکس و این حرفا، اصلا ما قرار نیست حقیقت رو بشناسیم، حقیقت قراره ما رو به تأثیر خودش در بیاره. شما در طول تاریخ حتی در مورد حقیقت‌های علمی هم می‌شنیدید، مثلا یه آجر می‌خوره تو سر یه نفر یافتم مثلا، اینا از یاده. مثلا به تعبیر فرمیدی شاید بخوایم بگیم دوچار فراموشی هستی شدی، اونی فراموش کرد که هستی با ما چه مواجهه‌ای داشت و ما با هستی چه مواجهه‌ای داریم. یا مثلا سیبی از بالا می‌افتاد، ناگهان نیوتن کشف می‌کرد که چه. یعنی رابطه ما با جهان یه رابطه بدبستانی بود، رابطه مبتنی بر چی میگن دیالوگ بود، در حالی که دکارت اومد تا رابطه ما رو با جهان کاملا مونولوگ میکنه. اساسا خصلت علم مدرن و عقلانیت مدرن اینه که از همه چیز یک ابژه بسازه. این ابژه رو هم بچه هایی که نمیدونن نمیتونیم بگیم شی الزامن. ابژه یعنی یه پدیده‌ای که سوژه برش محاط میشه، کسی که سوژه میره اونو بفهمه، میره اون رو معنا بکنه، میره اونو در واقع از آن خودش بکنه. تمام این بحثی که ما مطرح کردیم، پس کی قرار خود سوژه خودش رو بر ما بنمایاند؟ اینه که بیرون از من پرسیدن گفتن خب تو این گله گشاد بازی هدف چیه که مثلا ما مثلا بس مرز دقت کجاست؟ گادامه دیگه اصلا دنبال مرز دقت نباش، تو قرار نیستش که شی رو شناسا بکنی، قرار اجازه بدی شی خودش سخن بده. به یه تعبیر اینم پدیدارشناسانه هم هست دیگه، پدیدارشناسی هم میخواد با اون در پرانتز گذاشتن و اپوخه کردن اجازه بده که ابژه از ابژگی خارج بشه. یعنی میفهمه ابژه از ابژگی خارج بشه یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا من میام یک شخصیتی مثل معلم رو هی بهش فاکتورهای ازام، یعنی معلم یه آدم اینطوریه، نمیدونم اخلاق و ما درس میده فلان، یه متافیزیک میسازم، اساسا معلم اون وسط گم میشه، یه نظام بعد میخوای در مورد این پدیده مثلا معلم یا مثلا معشوق یا مثلا داستان یا شعر فکر کنی، هجومی از مطالب تاریخی میاد به سراغت که اساسا اجازه نمیده با خود پدیده رو در رو بشی. این هجوم، این نظام عظیمی که یه پدیده رو در بر میگیره و اجازه نمیده ما خود پدیده رو ببینیم، همون چیزیه که هایدگر میگه تاریخ متافیزیک. این تاریخ متافیزیک از کجا به وجود؟ تاریخ متافیزیک از زبان استفاده میکنه و زبان یه نظامی رو میسازه و بعد ما یه پدیده‌ای رو میشناسیم، بعد بهش معرفت کسب میکنیم، بعد دوچار این توهم میشیم که معرفت ما نسبت به اون پدیده یعنی تمامیت آن پدیده. تمام تلاش وبر و دیلتای و جامعه شناسی تاریخی این بود که، و اصلا پدیدارشناسی اولیه حوسره برای این بود که آقا ما اجازه بدیم خود پدیدم یه کمی سخن بگه دیگه، خود پدیدم از دل این همه متافیزیکی که براش سوال کردیم خلاصی پیدا بکنه. ببین مثلا این مثالی میزنم، چرا در ایران کسی نمیتونه در مورد کور واقعیت کربلا سخن بگه و اتفاقا هر کسی هم صحبت میکنه یه جنجالی شکل میگیره؟ یه متافیزیکی رو این سوال شده دیگه. مثلا آقا اساسا کسی نمیتونه به این تاریخ دست بزنه چون نظام‌هایی از مفاهیم همینطوری لایه لایه برای شناخت این قضیه اومده روی این سواش یه نظامی از زبان، یه نظامی از متافیزیک ساخته، اجازه نمیده که این پدیده رخ بده. برای همین گادامر میگه حقیقت و روش. و حالا از سوال، یعنی آیا حقیقت از طریق روش شناخته میشه یا نه؟ برعکس، حقیقت ما رو در بر میگیره. ما یه زمانی مثلا شاید مثلا در سنین مثلا جوانی ترمون اینطوری بود، مثلا هنوز که نیومده بودیم این کلاس ها و این کارگاه ها که به ما یاد بدن که مثلا شخصیت پردازی چیه، داستان چیه، فلان چیه. مثلا یه داستان میخونیم احساس کنیم این داستان یه چیز عظیمی رو به ما اضافه کرده، مثلا یه اتفاق. من یادمه من وقتی یوتوچیک های داستایوفسکی رو میخوندم زمانی که 19 سالم بود، چند بار من این کتاب پرخواب کردم، مثلا خورد به سر، احساس کردم یه چیزی داره از این اثر به من هجوم میاره. اما بعد سالها که رفتم سراغ نیوتوچیکا، دیدم که بعد اینکه داستان رو خوندم هیچ اتفاقی نیفتاد. تمام ذهن من برای اینکه چطوری شخصیت پردازی کرده، چطوری فضا پردازی کرده، نمیدونم زبانش چطوره، روایتش چطوره، اساسا دارم چیکار میکنم؟ دارم میرم توی علم ادبیات دیگه، دارم میرم به سمت روش دیگه، میخوام برم داستایوفسکی رو بفهمم. هایدگر میخواد تمام این دردها از اونجاییه که تو میخوای بری یه پدیده ای رو بفهمی. خب در حالی که خود یه پدیده ساحتهایی داره که اتفاقا این دانایی خودش یک حجاب. جلسه پیش تا حدودی مثلا صحبت کردیم و حالا داریم آروم آروم خرد ادبیات یک کمی میفهمیمش، یعنی یک کم داره با میفهمش. اساسا ادبیات حتی تا همین دوره مشروطه در ایران کارش این نبود که شما اثر بخونی لذت ببری. اصلا لذت از کجا وارد متن میشه؟ لذت متن بارت رو بخونی، متن داره آروم آروم بدنمند میشه. اونجا بارت یه تمثیلی به کار میبره که اینجا میخوایم نقدش هم بکنیم. میگه که جذاب‌ترین لحظه در لذت کجاست؟ شکاف. میگه وقتی یه بدن خودش رو به تمامی نشون میده زیبا نیست دیگه، اما وقتی یه شکافی یه جایی هست و تو داری از یه شکافی یه بخشی از اون بدن، اینجا یه نسبت حاصل میشه. میخواد با این تعبیر که در مورد بدن زن به کار میبره چی رو بگه؟ میخواد بگه که اثر هنری خوبم اینه که یه شکافی رو به تو نشون بده ولی همش رو نشون نده. مثلا تمام این جریانات شعری جدید که نمیخوان چیزی رو بگن، بعد اصلا شعر توهی از معنا میشه، خودت باید کشف بکنی، از یه نشانه میذاره سپید خانی میکنه. میخواد شعر رو بدنمند بکنه دیگه، میخواد داستان رو بدنمند بکنه دیگه. اما تا پیش از دنیای مدرن اساسا وظیفه هنر که حال دادن به ما نبوده، وظیفه هنر دانا کردن ما، خردمند کردن ما. اساسا به تعبیر چیز گادامر، دانایی علم توانایی، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر بود. یعنی چی؟ یعنی دانایی در دنیای قدیم منجر به نوعی توانایی، این اینتلیجنس بوده. برای همین کسی که ادبیات کار میکرده، هنر کار میکرده، فقط یه آدمی. الان ادبیات هنر اینجوری شده که آقا من چجوری با اثر خیلی حال کردم. و یعنی چی که حال کردی؟ خب شما قدیم شعر میخوندی که توانا بشی، دانا بشی. اینا آروم آروم از حوزه هنر. چرا؟ اصلا هنر که وظیفش دانا کردن و توانا کردن افراد که نبود. که تو دنیای مدرن وظیفه هنر تقلیل پیدا کرد به مسئله لذت، به مسئله زیبایی. مثلا یه دانشی به ما میاد زیبایی شناسی، چجوری زیبایی رو بشناسیم و بعد بیاییم پارامترهای شناختن و شناسایی زیبایی رو درک بکنیم.
این توانایی مدرن اشعار کمی داره دیگه، چه نمیدونم توانایی
ببینید چه زمینه که هر متنی توانایی خودش رو داشته. من میخوام فقط شما به این مسئله چیز باشید که وقتی میگید فردوسی حکیمه دیگه توی مثلا قرن چهار وقتی از فردوسی صحبت میکنیم دیگه الان ما توی شاعری صحبت نمیکنیم. توی فرهنگ سرا یه شعر میگه 80% نمیفهم، بعدم همه میگن که هر کی برداشت خودش رو کرد و این حرفا. خب یعنی میره تو اون نظام نسبی گرایی که خودت هر چیزی که مثلا برداشت کردی. تو اساسا رابطه ادبیات با متن مقدس رو نگاه کن. حافظ رو شما دارید میخونید، مولانا رو دارید میخونید، اصلا اومده انسان توانا بکنه، اومده بر تجایای اخلاقی انسانی، اومده انسان بسازه اصلا بدون. اما ادبیات بعد از کانت میره توی لابراتواری که پر از دانشمندانی هستن که یه اتوریتهی دارن، اینا دیگه تعبیر خودمه، یه اتوریتهی دارن مثل روانپزشک جنون. این دانشمندا کیان؟ سیامک محمد رضاست، بهزاد نمیدونم فلان، نوید فیروزی فلان، اینا تو این آزمایشگاه هستن، هی دارن متن رو آنالیزش میکنن، بعدم میرن به دیگر میگن ببین یه متن درست باید میگن. حالا مثلا متن درسته، این متن گویی از عرصه حقیقت، از عرصه عقل، از عرصه زیستن در دنیای مدرن اخراج شده. اصلا این متن هیچ جایی نیست، تنها مصرف و تولیدش توی همون دایره محدودی از کسایی که در واقع دارن. برای همین مثلا فیلم مرد هزار چهره میسازن، بعد اون کمدی که از شعرها دارن میسازن، یه جوری داره بازتاب یه واقعیتی هم از جامعه نشون میده.
مثلا الان شما میگید دیگه متنایی که
بخوام اون رو توانا فرض کنم تقریبا الان نمیتونم بگم، ولی واقعا سخت. آره
من و یا اینکه دیگه کسی ادبیات یا حالا شعر یا متن اینها رو نمیخونه، دریافت نمیکنه واسه اینکه توانا بشه و دانا بشه،
اصلا رفته به اوقات فراغت شما.
میگم یعنی در دوران مدرن اصلا همچین، یعنی اصلا وجودش اشتباهی
نگیم دوره، میگیم بعد کانت آروم آروم این قضیه داره باب میشه که زیبایی از مرکز جایی که قراره با حقیقت و واقعیت درگیر باشه، اصلا اثر هنری که نیومده که کشف حقیقت بکنه، که کشف حقیقت مال دانشگاهه. یعنی یه نهادی جدا میشه میره اونجاست که اتوریته سخن گفتن از حقیقت و واقعیت داره. هنر میره به حواشی، این در یونان اینطوری نبوده، حتی در ایران هم اینطوری نبوده.
من اتفاقا به دور زدم از کانت رفتم به هایدگر، بعد به این نتیجه رسیدم تا که سنت هزار سال اصلا همینه بود، اصلا واقعا چیز دیگه جز این نبود. یعنی هزار سال از سر خود رودکی در مورد ناپایداری های اتفاقا هزار سال از سر رودکی در مورد این ترک ها صحبت کرد که آقا این از خود رودکی از همه میگم مثلا حالا ترک هایی که مثلا انسان در مواجهه با زمان چقدر مثلا ناتوانه، چقدر دست ده روزگار اینا قویه و ما مثلا فکر میکنیم که داریم یه چیزی رو مثلا درست میکنیم ولی بسیار چیزا رو داریم از دست میدیم. این واقعا اصلا بحث مولوی نیست، 300 سال قبل ما مولوی حتی تو ادبیات ما کار خود فروغ بسطامی هست.
بس ببین یه تمایز رو خیلی جدی بگیم، شباهت رو با همانندی اشتباه نگیر. الان من هر دوره ای از تاریخ غرب رو برای شما بیارم میتونم و هر متفکریشو بیارم میتونم نمونه هایشو در مثلا تاریخ خودمونم پیدا بکنم بگم. مثلا شما وقتی جنبش رومانتیک کار میخونید خیلی سریع میرید مثلا از مشروطه به این ور میگید اه خب این همینه. شباهت اینها به معنای همانندی اینها نیستش. خب من تا اینجا چرا دارم این قضیه رو توی فلسفه غرب صورت بندی میکنم؟ جلسه پیشم گفتم ما یه جایی از این مفاهیم استفاده میکنیم ولی به وقتش تو جلسات بعدی سر همه اینا رو از گردن جدا میکنیم، یعنی نمیخوایم که چیز بود. اتفاقا میخوام بگم اونایی که تو انجمن حکمت و فلسفه در ایران از هایدگر افتادن در دام مثلا ابن عربی، خب که نمونه های مثلا فردید و فلانش بودن، اتفاقا دوچار این خطا شدن که شباهت رو به معنای همانندی گرفتن. تمام این ترم ها که توی غرب اتفاق افتاده با کم و کیپ های متفاوتی شباهت هایی به ما داره، ولی وقتی توی دقایقش ظریف‌تر میشین و اونا رو معاینه میکنین متوجه میشین که تفاوت های جدی خودش رو اونجا ظاهر میکنه. اتفاقا میخواییم توی جلسات آینده آروم آروم بگیم ببینید چرا داریم مثلا این مبحث رو مطرح کنیم. من از این جلسات دنبال این نیستم شما مثلا برید مولانا بخونید بعد مثلا شیفته مولانا بشید یا غرق در مولانا. اصلا چرا بحث شلایر ماخر رو مطرح کردم؟ گفتم آقا یه چرا بحث وبر رو اول از همه اینا گفتم؟ میتونستم از آخر شروع بکنم و شما یه اشاره‌ای بکنم. تو وبر گفتم همانند شدن با شخصیت یا واقعه تاریخی نه تنها ناممکنه بلکه خطرناکه. تو وبر گفتم آقا ما میخواییم تو شلایر ماخر گفتم آقا شلایر ماخر دوچار این خطا بود که فکر میکرد که میتونه با اون کسی که این اثر رو تولید کرده یگانه بشه. اتفاقا میخواییم آروم آروم بریم به این سمت که آقا چطوری میتونیم این دفعه توی بازخوانی گذشتمون به سمت تفهم بریم، تفهمی که از دل یک کانتکس، از دل یک متن تاریخی و توی زمینی که اینجا اتفاق افتاده، در عالمی که اینجا اتفاق افتاده. چون اساسا من تمام زیرا به همه تا اینجا داشتم همش دیکانستراکت میکردم، دیکانستراکت به معنای هایدگری، چون معنای دریداییش اینه که شما در دیکانستراکت در واقع ساختار شکنی میکنید. توی مدل هایدگریش بعدن باید یه چیزی رو بسازید دیگه، چون قرار نیست بزنیم همه چی رو متلاشی کنیم. هدفم از این متلاشی کردن اینه که ببین من الان کلی مقالات علمی میبینم توی مجلات چاپ شده، مثلا مولانا از منظر نمیدونم پراپ، نمیدونم ساخت دیکانستراکشن دریدا در مثلا غزل فلان حافظ. میخوام بگم این منطق میخواد حتی وقتی اون گذشترم بخونه با نارسایی های دیگه روبرو میشه. هدفم از طرح بحث گادامر این نیست که الان با همه بحث گادامر موافقت کنم، هرچند من تمثیل گادامر رو برای پیش از سقراطیان با دوره عرفانیمون مقایسه نمی کنم. چرا؟ به خاطر اینکه هر کدوم از این پدیده ها تبار خاص خودشون، یعنی فقط از منظر یک تبار شناسی جدیه که مشخص میشه که آیا عرفان ما اینطوری بوده یا اینطوری نبوده. ولی من حیث المجموع از حرف خود شما من این نتیجه رو میگیرم، همین که پادشاهی احساس میکرده برای کوری خانی با لشکر مقابل باید شعر بگه، همینطوری که احساس میکرده جنگش رو باید به شعر در بیاره. چرا ما همیشه از این زاویه به قضیه نگاه کنیم که یه چون اینم محصول همین اخلاق دنیای مدرن هم به نوعی هست دیگه. اساسا اگه دچار خطای آناکرونیک نشیم، یعنی از این ور تاریخ رو نخونیم، سله گرفتن اصلا چیز بدی نبوده. ما بعدن که دیگه مثلا چپ ها بلخص که اومدن یه منطقه داریم، ما تاریخ رو برسمونیم تمام شاعران ما سله بگیر بودن، پس اینا آدم های مثلا خواهیم دارن. نه اصلا در تبار اون دوره سله گرفتن اتفاقا نشان قدرت شعره. خب شما برید مثلا تاریخ عصر حافظ رو بخونید، اینا برای کوچکترین نزاها با همدیگه شاعران اول سخن میگفتن بعد جنگجوها با همدیگه میجنگیدن. خب میخوام بگم اگه بخوایم توی من تعمد دارم از کلمه کانتکست استفاده نکنم، چون کانتکست رسانیست متاسفانه. تو اون عالم خب با همه گسترش اتفاقی که داره توی اون عالم میفته، اتفاقا داره حرفای تو مؤید این قضیه که شعر خیلی مهم بوده دیگه. امروز مثلا ما این همه اتفاق بگم این اهمیت چیست. حالا بحثم سر این بود که وظیفه ادبیات توانا کردن آدم ها بود، توانایی از دل دانایی، و این دانایی ارتباطی داشت با خرد، و خرد یه کمی متمایز با شما، من اینو یه ذره نزدیک به حکمت میبینم. خرد توی قابوسنامه میاد که جلسه پیش برای بچه ها گفتم، میگه که خرد دانشی است الهی که از طرف خداوند در فرد ولی گذاشته میشه، عقل که ایرانیان با آن خرد میگویند و آن دانشی که به صورت اکتسابی به دست بیاد ایرانیان نام آن را دانش میگذارند. میشه دانش. حالا چرا گفتم مثلا یعنی چیز الهی؟ اینجا اون الهی که دارم به کار میبرم، نمیخوام بگم که مثلا خدا در این فرد الزام به ولی گذاشته، میخوام بگم خرد چیزی بوده فراتر از مثلا تجربه حسی من، عقل ابزاری من. خرد یه چیزی بوده که اساسا با جان جهان در ارتباط بوده. و ادبیات که اصلا فردوسی سرچشمه سخن گفتن از خرده و داره از یه خرد در واقع غیر اکتسابی صحبت میکنه، داره از نوعی از نظام دانش صحبت میکنه که اساسا با خود جهان در ارتباط. شاعران یه جورایی در واقع چی میگن ادامه دهنده های تاریخ وحی هستن. شاعر کسی که مثلا کلمه الهام استفاده، الهام تا دوره رومانتیک ها جریان داشته. اصلا کسایی مثل رویایی که میان بعدم میگن با دست سرد بنویسیم، دیگه میدونی افول چیزه شاعره. بعد وقتی میرسه به دهه 70 در ایران چی میشه؟ میگه آقا اصلا شعر برای چی داره در مورد حتی آسانی که من میتونم در مورد مسخره ترین چیزا حرف بزنم. من مثلا شروع میکنم مثلا در مورد چه میدونم کلمات جنسی و نمیدونم فلان اینا رو وارد شعر میکنه و اصلا از این کار کیف هم میکنه، چون میگه ببین من واژه‌هایی رو که ممنوع بودن وارد زبان شعر بکنم وارد زبان شعر به قدری دیگه ناتوان میشه که الان شما نگاه میکنید که الان یه 10 سالیه که هر اتفاقی تو این جامعه میفته، یه زمانی که شعر اولین رسانه ما برای واکنش نشون دادن به مسائل اجتماعی بود، الان حتی آخرین گزینه هم نیستش، یعنی یه سخن نمیشه اساسا. من الان اصلا بحثم هم داوری این قضیه نیست. خب کافی بود این پاسو؟
من مصورت باشم. این چیزی که گفتی در مورد این که ادبیات به مسابقه لذت، این ادبیات هم کارکرد به لذت یا نه، خب من اصلا این خیلی متأخرتر از کانت. یعنی فرض کنیم قرن 19 یا حتی اوایل قرن 20 همچنان ادبیات کارکردهای اجتماعی خودش رو داره و پا به پای علم خودش رو داره پیش میاد و پاسخهای به اون علم میگه. مثلا فرض بکنید اوایل قرن 20 وقتی روانکاوی داره مطرح میشه، مثلا مثل جویس، وولف و فاکنر مطرح میشن که مقابل اون رئالیسم قبلی وای میستن و میگن که این ذهنه، حالا ما باید ذهن رو بشناسیم. رئالیست در واقع داره تو ذهن شخصیت ها اتفاق میفته. یا مثلا بالزاک تو قرن 19 ما بالزاک رو داریم، تولستوی رو داریم، داستویفسکی رو داریم که مثلا با رمان‌هاش داره به نوعی فلسفه ورزی میکنه. یعنی این جنبه های دیباییش فقط مثلا نیست و اون جنبه ها همچنان مطرحه. اما من حس میکنم مثلا بعد از رمان نو مثلا 1950 که میگه من دیگه دغدغه حقیقت ندارم، من دیگه دغدغه اینو ندارم که چیزی رو به تو نشون بدم، آگاهی رو به تو بدم. خب این مفهوم مدرن خودش احساس میکنم این محصول داره پست مدرن که میگه حقیقت میره کنار. مثلا تو نقاشی هم همین باره.
من بذارید جوابی بدم شاید قانع بشی. ببین ما با یه مثالی شروع میکنم. ما عصر تنظیمات در ایران در دوره قاجار با سپهسالار شروع میشه. تنظیمات چیا که متأثر از عثمانی هستن میخوان به قول خودشون استبداد بی سر و ته شاه رو یه جوری چیکار کنن؟ چیزش رو کنن، یعنی بهش یه نظمی بدن. بعد ناصرالدین شاه یه مجلسی میسازه دارالشورای کبرا که سری افرادی میان اینجا میخواد چی بشه؟ دوره تنظیمات که میخوان شاه رو تنظیم بکنن اصطلاحا. وقتی دوره تنظیمات با امیرکبیر و سپهسالار و اینا شکست میخوره، خود به خود آلترناتیوی که در ایران به وجود میاد دو مشروطه است که مبتنی بر قانون. در نظام قانونی دیگه هیچ جایی برای شاه وجود نداره. ناگهان آن فره ایزدی، اون چیزی که در دل شاه به ودیه گذاشته، اون همه متن براش تولید شده، از نظر معرفتی تهی میشه و قانون جای فر یا اون دانش ازلی شاه رو میگیره. خب اما ما همچنان شاه داریم. ناصرالدین شاه اواخرش، مظفرالدین شاه، احمد شاه، رضا شاه و محمد رضا پهلوی. من یه جمله یه جایی داشتم، حالا اینجا تکرار می‌کنم. من گفتم به یه جایی که محمد رضا پهلوی بعد از انقلاب مشروطه سقوط کرد، نه در انقلاب 57. یعنی اساساً نظام معرفتی که شاه رو در ایران ممکن می‌کرد دیگه سست شد. حالا هر چقدرم که جشنهای هنر شیراز میخواد تبار بسازه برای محمد رضا پهلوی، این چه اتفاقی میفته؟ جامعه شدیدترین واکنش رو به جشن هنر شیراز انجام میده. چرا؟ در حالی که در قدیم اصلا شاه نماینده خدا و نظم دهنده در واقع شهر، صاحب فره ایزدی. اینجا اگه بحث کانتو از منظر گادامر مطرح کردیم، خواستیم بگیم سرچشمه به حاشیه رفتن هنر از نظر معرفتی داره توی قوه حکم کلید میخوره، اما اضمحلالش که یه شبه اتفاق نمیفته. که خصلت نظام های معرفتی اینه که من الان اینجا یه دهتی رو طرح میکنم، اما ممکنه نوع نگاه شما به ادبیات شعر مثلا سه نسل بعد تغییر کنه. مثال میزنم، خب از نظر نظری اونجا تازه شما الان رفتی سراغ مصداق‌ها، ببین اینجا هنوز وجود داره. من میگم ببین آروم آروم اون عقل مدرنیته دیگه هنر حساب نمی‌کنه. وقتی میره شهرداری میره در مثلا فرهنگ سرا میسازه، بعد هنرمند داره میفرسته به فرهنگ سرا، درسته که شخص اول مملکت ممکنه کلی جملات حماسی هم در مورد هنر بگه، مثلا هر جا میرین رو دیوارا زده شده هنر مثلا ادامه دهنده راه انبیاست، نمیدونم واژه ها هست، اما دیگه تویی شده هیچ کدوم ما دیگه اون واژه ها رو باور نداری، ولی یه زمانی واژه ها کار میکرده. خواهم میگم اون نظام معرفتیه دوچار چی شده دیگه؟ کلاپس کرده در واقع. ها
شما
خب اینا با هم هماهنگ نیستن الزاماً. خب بگم من خواستم با این دایره بگم چطوری عرصه معرفت بشر نسبت به هستی با علم کوچیک شد. مثلا هایدگر میخواست بگه بابا یه هستی پشت این علم و عقل غایب شد، یه هستی اینجا غایب شد. حالا اگه ما بخوایم با منطق هایدگر این کلاس ها رو بریم که اصلا بحثمون ادامه داره نیست، سر از این نهیلیسم در میاریم دیگه. اصلا چیزی اینه چرا ایرادی ریکور به هایدگر میگیره خیلی اساسیه. میگه هایدگر معرفت شناسی رو از هستی ساقط کرد و جاش هستی شناسی رو آورد، ولی خب بعد دوباره از هستی شناسی باید برمیگشتیم به معرفت شناسی دیگه. میخواستیم بگیم آقا معرفت شناسی ما از اینجا میلنگیده، خب بعدش چی؟ خب اتفاقا نمیتونیم با هایدگر، چون اگه با هایدگر بریم سر از همین عرفان بازی های در میاریم که یه دهی مثلا درگیرش شدن، بعد مثلا درگیر هایدگر شدن، مثلا گفتن آقا دنیای مدرن و ولکن ما باید برگردیم به نظام سنت، این نوعی نوستالژیا و شیفتگی مثلا به دنیای سنت اتفاق افتاد. من اتفاقا میخوام بگم یکی از کارهای سخت ما که سخن گفتن ازش تو این کارگاه ها ما رو به لکنت‌های بیشتری میندازه اینه که می‌خوایم این فروپاشی معرفت شناسی رو از یه جای دیگه‌ای بلندش کنیم. من می‌خوام سخن گفتن از متن ادبی رو از اینجا بلندش نکنم، شناسا کردن سخن ادبی رو، سخن گفتن از اینو در دایره خرد ممکنش بکنم، گسترده‌تر به این قضیه ورود بکنم. خب این یه بخشش تو جوابی که من به بهزاد دادم نهفته است، یعنی این از قبل نوعی تفهم حاصل میشه که تبار پدیده ها رو بررسی میکنه. خب این تبارشناسی به ما کمک میکنه که دیگه دیوانگان رو به قول فوکو آدم های مثلا بی هیچی ندونیم. این به ماست، اینجاست که من جلسه اول میگفتم ما نیومدیم اینجا فقط از سعدی و حافظ و مولانا صحبت کنیم. اتفاقا من اولین جلسه، یعنی دو جلسه قبل، بحثم سر این بود که ما اومدیم در مورد حتی بی اهمیت ترین بخش های ادبیات صحبت کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه میخوایم بگیم اون صورتبندی که کتاب نقد ادبی مینویسه، اون صورتبندی که تاریخ شعر مینویسه، محصول همین روش شناسی. ببینید در علم اتفاقاتی از نظر نظری افتاد که دیگه اساسا سخن گفتن از اینکه بریم آقا روش شناسی بکنیم، مثلا بعد کانت از الان زیرا به روش شناسی دیگه شروع کرد به خوردن دیگه، چون کانت میگه آقا تو رابطه و واقعیت نداری که اینقدر داری مثلا جوش میزنی که باید واقعیت رو کشف بکنی، تو فقط میتونی در مورد شرایط امکان عقل چطوری میتونه یه واقعیت رو درک بکنه روی این مطالعه کنی. یعنی روش شناسی از کشف حقیقت اومد متمرکز شد روی نظامی که این حقیقت رو میخواد بره کشف بکنه، یعنی خود عقل محدود شد به عقل، چون عقل تاریخی هگل، عقل محض کانت، نمیدونم عقل مثلا سوژه زدایی از عقل فوکو، همه اینا توی این دستگاه دیدتون بله. ولی الان ما در حال دو جلسه در حال متلاشی کردن همه اینا بود، یعنی خواستیم یه ذره زمین بازی رو به هم بریزیم. گاهی اوقات نمیدونم توی کدومی که این فلسفه‌های شرقی میگفتن چی میگم، متوجه شدن، متذکر شدن به یه جریان به نوعی سرآغاز تحول. همین که ما اینجا الان میفهمیم که ممکنه مثلا فریدون تولدی به اندازه نیما مهم باشد، یا اساسا تبارشناسی مثلا چه میدونم فریدون تولدی هم به اندازه نیما مهم است، خود آگاهی به این قضیه اساسا این کاتگوری که آی شعر ما از نیما شروع شد و مثلا میخوام این نظامی که یه اسطوره‌ای ساخته، مثلا قله های شعر ما شاملو، اخوان، فرو، بعد مثلا فلان، میخوام اینو به هم بزنیم. در واقع یکی از خروجی های این کارگاه، شاید مثلا شما به سن من که رسیدی مثلا شاید میراث این کارگاه، مثلا یکی از افق‌های این کارگاه رو در این گذاشتم که شاید از دلش یه تاریخ ادبیات به وجود بیاد، چون اساسا به نظر من تاریخ ادبیات های موجودی که ما داریم تاریخ های ادبیات به شدت ایدئولوژیکه. منظورم ایدئولوژی به معنای این ایدئولوژیه که از امثال قزوینی و اینا شروع کردن نوعی از طبقه بندی علوم رو در ایران ایجاد کردن، که اصلا ما وقتی میخوایم شعر معاصرمون رو بفهمیم سریع هممون هم اینو میگیم، اصلا بیان که از این نظم و از این طبقه بندی دانش بیایم بیرون. شعر ما با نیما شروع میشه، داستان ما با صادق هدایت شروع میشه، شعر قبل نیما هنوز شعر نو نشده، شعر مشروطه، نه همه حرفای کلیه. اصلا ما این نظام طبقه بندی برای اینه که ما گفتیم وقتی معنا در زندگی نباشه ذهن متلاشی میشه، تمام نظام های دانش میخوان با کاتگورایز کردن ذهن ما رو چیکار بکنن، ذهن ما رو از متلاشی شدن بر آقا شعر ما تاریخش اینه. خب منطقی که این تاریخو نوشته مسئله منه، منطقی که سبک شناسی رو می‌نویسه مسئله منه، در بحث کلام منطقی که ذبیح الله صفا رو ممکن میکنه مسئله منه، منطقی که شمس لنگرودی رو به نام تاریخ شعر مدرن مطرح میکنه منه. ما اساسا اگر این فروپاشی منطق رو آغاز نکنیم، بخش مهمی از هستی گسترده ادبیاتمون رو از دست میدیم. اصلا بحث من بازگشت به عرفان رو نمیدونم خوندن شعر مولوی برای نمیدونم فلان نیست. ما میخواییم ببینیم آیا میشه صورت بندی دیگری غیر از این صورت بندی که داره به ما تحمیل میکنه برای تولید متن، برای نوشتن تاریخ خودمون، برای نوشتن اون تاریخ پایه که بتونیم تاریخ درست بنویسیم که درست بتونیم بیاندیشیم. بذارید این حرف هم بزنم دیگه، بحثم رو بذارم برای جلسه آینده. کل تاریخ مدرن ما بر مبنای چه منطقی نوشته شده؟ اصلا کلش اصلا ول کنید چه راه داره درست. کل منطق تاریخ ما برای نوشته شده که ما بعد از شکست در روسیه و از روسیه در جنگ های در واقع گلستان و چیز با روس‌ها دوچار یک شکست تاریخی شدیم و از دنیای غرب ناگهان متوجه شدیم، عقب افتادیم. کل تاریخ نویسی ما، جامعه شناسی های خودمانی که نوشتیم، نمیدونم کتاب هایی که نوشتیم، میخواستیم متذکر بشیم آقا تو عقب باندی و باید خودت رو چیکار بکنی؟ خودت رو درست بکنی. بعد شروع شد مثلا ژاپنیا اینطوری صفای میسن میرن غذا میخورن، آلمان ها اونطوری ماشین میسازن. ما همیشه نسخه تاریخ ما در همه زمین ها نسخه بدل غرب شد. ما همواره داشتیم نسخه دوم تاریخ غرب رو میشتیم. من میخوام بگم، من اساسا میخوام بگم این منطق از کجا داره تولید میشه که ما رو نوعی انسان های عقب مانده و درجه دو داره معرفی میکنه، و خود این منطق اساسا اجازه نمیده ما در مورد خود پدیده بیاندیشیم. چرا؟ چون پدیده که خودشو در انحطاط میفهمه و عقب ماندگی از غرب، اساسا نمیتونه مسائل خودشو پرابلماتیک بکنه. تاریخ نمیتونه بنویسه. تاریخ هم که میخواد بنویسه نگاه میکنه ببینه که مثلا اونجا شعر نوعشون با کی شروع شده، اینجا چجوری شروع شده. بعد این همواره در یک تطبیق نوشته میشه، این تاریخ یه تاریخ تطبیقی جعلی.
اما این دقیقاً همون، یعنی ما دقیقاً از همین منطق مدد میگیریم که به این چند نفر یا این اهالی این کشور بگیم ما. یعنی دقیقاً اون لحظه که ما خودمون گفتیم ما، دقیقاً همزمان اون لحظه گفتیم خب ما عقب مونده.
احسن.
خب یعنی ما، یعنی اون میخوام بگم اون منطقی که من با شما، با شما یه چیز مشترکی داریم که حالا همه، حالا هرچی عقب مونده ایم مثلا توی چیز، تو قبلش هم نبوده. یعنی قبلش ما به خودمون نمیگفتیم ما، مثلا چیز نداریم که شعری نداریم، قصه نداریم، یا ما ایرانی هم فلا. ما دقیقا از همون لحظه ای احساس عقب موندگی میکنیم که اتفاق به خودمون میگیم ما. وگرنه مثلا اون آهنگری که تو اصفهان، یا اون مثلا صنعتگری که تو اصفهان اون کوزای قشنگ میساخته، پیش خودش گفته آقا این کوزه که من دارم میسازم بهترین کوزه جهانه مثلا، و کاری نداره. یه لحظه میگه خیلی خب، حالا اصفهان مثلا یه شهر مهمه، یه کشور مهمیه که کلا عقب افتاده است. بعد اونجاست که یه احساس حالا غرب میکنه، یه احساس عقب موندگی میکنه مثلا. یعنی میخوام بگم تو اگر زیراب اون برش رو بزنی، این زیراب ماه رو همون منطقه ممکن کردی، بعد زیراب ماه رو بزنی.
نه ببین خیلی ساده است. اون ما، من میخوام بگم اون ماه یه ماه برساختیه، ولی ماهیت ما رو که زیر سوال نمیبره که. من میتونم یه ماه، نه میخوام بگم یه ماه دیگه ای به وجود بیاد. خب من اساسا میخوام بگم که آقا اون ما در ادامه چه منطقی ساخته شد؟ اون مایی که شما ازش حرف زدید ما پیش از اون نداشتیم، شدیم یه مایی که اصطلاحاً پشت مای شما پروژه دولت ملت سازیه. خب یعنی یه جایی رسیدیم با یه ملت بسازیم و یه دولت مرکزی داشته باشه. خب من میخوام بفهمم توی اون لحظه‌ای که داره این ما شکل میگیره، اون لحظه رو به تعبیر وبریش که امروز بحث کردیم، اون لحظه رو بفهمیم. قرار نیست باشی یکی بشیم، چون اگه میخواستیم قرار بود باشی یکی بشیم، اون موقع بله، میگفتیم خب حالا من با این یکی شدم دیگه میفهمم چرا این ما شکل گرفت، پس دیگه باش مخالفتی هم نمی کنم. من میخوام اول بفهمم اون منطق که تو جلسات بعد میگم چطوری شکل میگیره که میشه ما، که مثلا یه شعر دماوند میگه بعد مثلا وطن ناگهان بود، اصلا چرا ناگهان ایران مثل یه مادر پیری میشه؟ یه بودیم برساخته دیگه. سوالم اینه که مگه ملت‌های مختلف تو ادوار مختلف در من خود در مای تاریخی خودشون دوچارش تشکیک نشدن دوباره اونو بازسازی بکنن؟ آقا این مای ما میتونست اینطوری بشه. من میخوام بگم مایی به وجود اومد که همواره خودشو در عقب ماندگی میفهمید. ادبی چرا این همه شعر و داستان ترجمه میکردن؟ یعنی چی مثلا این همه شعر رو هی جویس رو ترجمه کنیم، بهترین ترجمه جویس، بهترین ترجمه فاکنر؟ چون اساساً احساس میکرد که این مای عقب مانده نیاز داره به یک مای اصیل. ما همواره فهممون، یعنی به فرق تعبیر وبری، من فقط میخوام اون منطق رو بفهمیم، نمیخوایم همزاد پنداری کنیم، نمیخوایم بهش ایراد بگیریم. اون ما همواره خودشو در چی ساخته؟ در وضعیتی تعریف کرده که نسخه بدل غربی شه.
حالا من یه آلترناتیو بیارم، ببین قبلا هم ما به خودمون یه ماهی میگفتیم، اون ماهی که مثلا قبل 1800 ما به خودمون میگفتیم که اتفاقا سر صفوی هم شکل میگیره، ماه مذهب، یعنی ما شیعیان. حالا قبلش احتمالا میشه ما مسلمانان، حالا مثلا سر صفوی رو حتی بود ما شیعیان. وقتی داره ببین من میخوام اون لحظه که طرف من خودش رو در دل یک ماهی میگیره که با آنها خب تمایزاتی داره، نه که تمایز خودش با تو رو بفهمه یا خودش با او رو بفهمه، من رو در دل مای میبینی که حالا این ما رو میخواد با او ببینه، خب با احساس قبل میکنه تا لحظه ای که شیعه هست خب احساس چیز نمیکنه، قبل نمیکنه.
هنوز هم شیعه ها احساس قبل نمی
کنه. آره، چون میگه که من حقانیت دارم، حالا تو موقتاً غلبه پیدا کردی، سنت تاریخی الهی اینه که حقانیت
اصلا آمده. ببین
یه ماهی هم بوده که احساس قبل نمی کرده، ولی آیا چیز خوبی بوده؟ مثلا
اصلا الان بحثمون نبریم به داوری. خب ریکورس سه مرحله رو برای پدیدارشناسی نام داره، چون ما این تو این کارگاه می‌خوایم بحث‌های پدیدارشناسی. میگه مرحله اول روشن کردن پدیده است، مرحله دوم توضیح، و مرحله سوم داوری. میگه یه پدیدارشناس فقط تا مرحله دوم، یعنی من که مخالفه نیستم شما بیاید اینجا شعر بخونید من بگم شعرتون خوب، من اصلا چرا کارگاه‌های شما رو سه سال نمیپذیرفتم؟ من اساسا نمیتونم بیام شعر بخونم بگم به به چه شعر، رو چه منطقی دارم میگم این شعر خوبه؟ حالا ما تو جلسات براهنی و اینا بحث خواهیم کرد. اساسا اون زیبایی شناسی که ساخته شد توی این 150 سال نقد ادبی ما ویژگیاش چی بود؟ اون ویژگی ها محصول همون کارگاهایی که تو جلسه خرد کارگاهی در موردش صحبت میکنیم. کارگاه داره یه چیزی رو تولید میکنه که من با اون منطق اصلا مشکل دارم، نمیتونم بگم اون شعر خوبه. بحثم سر اینه که وقتی یک انخرد ادبیاتی هنوز مرحله روشن کردن و توضیح دادن رو نگذرونده که وظیفه یه پدیدارشناسه، اساسا چطوری وارد مرحله داوری میشه؟ ببین خسته شدید بچه ها؟ یه چیزم بگم چون این بحث مهمه، تو جلسه مشروطه اینو خواهم بود. اولین نماینده های مجلس در ایران اغلب پزشکی. من میخوام بگم تاریخو دارم از کجا میگم؟ من تاریخو از جنگ ایران و روس نمیخونم. برای من توی تاریخ جلسه پیش گفتم این خرس و پرت ها که اهمیت داره. چرا اغلب نماینده های ما پزشکن؟ به خاطر اینکه ایران رو ما به مثابه یک مادر پیر و ضعیف و در حال احتضار می، این فهم از ایرانه که شعر دماوند ملک و شعرهای بهارو ممکن میکنه. توی این فهم از مادر چه کسی این مادر رو پیر و فرسوده کرده؟ پدر که همون شاه. اساساً مشروطه داره کجا به وجود میاد؟ جایی که اون کسی که این ماده
وطن خودش رو ایرانیای قبل مشروطه که مثل مادر پیر که نمی‌دیدن که از دوره من اینا رو بعداً قشنگ تبارشناسانه با چیزا میارم، مثلا استنادات میارم، از دوره محمد رضا پهلوی ایران داره به عنوان یه سازه خراب فهمیده میشه. آروم آروم مهندسا میان چیز، همین الان شورای شهر رو مثلا دایی من جامعه شناسم، میگم جامعه شناس خود شورای شهر چیکار بکنه؟ کی میره؟ مهندسا میرن. اصلا اهمیت پیدا کردن رشته های فنی در ایران و سرکوب خوردن رشته های علوم انسانی سر چیه؟ ما یه جامعه ایران خراب داریم که قرار مهندس ها بید. ما همه برساخت های متفاوتی از این منه. من میخوام بگم ما باید اینو نمیخواد توضیح بدیم که آیا حکومت کارآمد بوده یا کارآمد، ما باید اینو بتونیم توضیح بدیم که چرا مهندسی در ایران مهم میشه. این از دل یه تبارشناسی دقیق تاریخی اتفاق میافته. در مورد اون ما شیعه هم بگم، همین الان شیعه که تفکر قالب شیعی که توی اون شیعه های معتقد وجود داره که ایران که این گربه که نمیدید، که این گربه محصول فهم دولت ملتی از ایرانه، ما ناگهان مثلا وطن ها بودم از وجب به وجبش میخواییم دفاع بکنیم. اون داره جغرافی های شیعه رو تا بیت المقدس و فلان میبینه و اساسا در رویای ساختن مرزهای خودشه. اونجا ملتی نمیبینه، امتی داره میبینه. خب ما اینا رو باید دقیق منفک کنیم و دقیق اینها رو بعد توی این بررسی هاست که درست ناسیونالیسم ما شبیه ناسیونالیسم مثلا آلمان هاست اما همانند نیست، فقط شباهت داره. از همین استعاره مادر میخوام بگم، این استعاره مادر، مادر پیر، این شعر در بریم شعرهای دوره مشروطه رو با تمرکز روی مادر پیر پیدا کنیم، اونجا یه انباشتی از متن داره تولید میشه، بعد یه انباشت دیگه داره تولید میشه. ما اینجوری میتونیم ادبیاتمون رو توضیح بدیم، روشنش رو کنیم، تازه بعد میرسیم به مقام داورست. من میخوام بگم کارگاه ها بعد از خرد ادبیات میتونه برای من داخل ممکن بشه. من اول باید این وضعیت رو توضیح بدم تا بعد بگم که داستان شما داستان خوبی هست یا داستان بدی. ببخشید این جلسه طولانی شد.